بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 19 هم صفحه 13 اشارتون و کل تحقیق یتعلق به ترتیب الاشیاء حتی یتعدا منها الى غیرها بل به کل تعریف فضالت تحقیق و یهوز الى تعریف المفردات. در فصل دوم بیان میشه که ما در منطق احتیاج داریم به شناخت مفردات قضیه. ابن سینا وقتی میخواد این مفرد رو تبیین کنه به این صورت وارد بحث میشه که اساس و عمده در منطق حجت و قول شارحه. حجت و قول شارح هر دو مرتبند، منتها حجت از دو قضیه و قول شارح از یک قضیه تشکیل میشه و هر قضیه دارای مفرداته. پس ما اگر در منطق احتیاج به شناخت قول شارح و شناخت حجت داریم تا از طریق این دو به مجهول تصوری و تصویری برسیم، قهرن احتیاج به شناخت مفرداتی که این ترکیب رو تشکیل دادن نیست داریم. پس ما باید در منطق از مفردات هم بحث کنیم، اما نه به خاطر این که بحث از مفردات بحثیش منطقی، بلکه به خاطر این که مقدمه است برای یک بحث منطقی. در این فصل که الان میخوام شروع کنیم، ایشون میفرماید ما لازم است که معانی مفرده رو بشناسیم، معانی مفرده رو. بعد در فصل بعد میگه چون معنا از لفظ جدا نیست، الفاظ رو هم باید بشناسیم، لذا ناچاریم در منطق بحث الفاظ رو هم ترک کنیم. پس در این فصل دوم احتیاج منطقی به معانی مفرده ذکر میشه و در فصل سوم احتیاج منطقی به الفاظ، در حالی که هیچ کدوم از این دوتا بالاصاله مورد حاجت منطقی نیستن، نه بحث از الفاظ مفرده و نه بحث از معانی مفرده. اون چی که مورد بحث منطقی و مورد حاجت منطقی هستن مستقیمن و مباشرتن معانی مرکب است، معانی مرکبه معلومه که بتوانن ما رو به معنای تصوری مجهول یا تصدیق مجهول ایصال کنن برسونن. خلاصه این فصلی که ما داریم که هم فصل دومه، الان فصل سوم فقط اشاره کردم، فعلاً به اشکالی نداریم. خلاصه این فصل دوم همین است که عرض کردم که اگر کسی میخواد تحقیقی بکند و بر اثر این تحقیق از معلومی و مسئولی برسد، چه معلوم تصوری باشد چه تصدیقی باشد، ناچار باید مفردات اون معلوم را هم بشناسد. به این جهت منطقی را حاجت است به این که از معانی مفرده بحث کند. اما چه نوع معانی مفرده؟ این خودش دوباره بحثی داره که در پایان این فصل ذکر میشه. در ابتدا گفتیم احتیاج داریم به شناخت معانی مفرده. چرا؟ چون ترکیبات رو احتیاج داریم بشناسیم و ترکیبات از معانی مفرده درست شدن، پس معانی مفرده باید شناخته بشه. در ذیل فصل میگیم اون معانی مفرده چی هستن، توضیح میدیم که معقول اولا از معانی مفرده است ولی شناختش در منطق لازم نیست. معقولات ثانیه از معانی مفردن، شناخت اونها هم در منطق لازم نیست، بلکه معقولات ثانیه به نحوی که موصل باشند الی المتلول شناختشون لازمه. پس معقولات اولا شناختشون لازم نیست، معقولات ثانیه شناختشون لازمه، اما نه به عنوان یه مقوله ثانی، اصلا یه ذاتی رو بشناسیم، یه کلی و جزئی اینا به درد منطق نمیخوره، بلکه از این باب که این مقوله ثانی وسیله میشه به صورتی که در منطق گفته میشه، وسیله میشه برای شناخت مشغولات تصوری و تصویری، به اون لحاظ ها شناخته میشه. پس اون چی که ما باید بشناسیم مفردات هست به معنای به لحاظ اون معقول ثانی که هستن و نه هر معقول ثانی، بلکه معقول ثانی که باید به ترتیب خاصی مرتب بشه تا موصل باشد ما رو به مشغول. این خلاصه فصله. شناخت معانی مفرده لازم است، اون هم این گونه معانی مفرده که به این صورت تنظیم شده باشن. این گونه معانی مفرده یعنی معقولات ثانی که به این نحوه تنظیم شده باشن، یعنی به همون نحوه که در منطق خفته میشه تنظیم بشن. این رو ما باید بشناسیم، یعنی منطقی باید بشناسیم تا بتونه معرف و حجت رو کاملا بشناسیم. نه منطقی، معقول ثانی منطقی، اینو دیروز گفتیم. منظور ما از معقول ثانی در اینکه معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی فعلا کاری نداره. عبارت مصنف به این صورته که اگر انسان بخواهد تحقیقی بکند، اصلا تحقیقی که انسان منطقی میخواد بکنه منحصر به همین دوتاست که از معلوم تصوری به مسئول تصوری برسه، مسئول تصوری برسه، و از معلوم تصوری به مسئول تصوری برسه. تحقیق منطقی فقط همینه، به تحقیقاتی دیگه احتیاجی نداره. اگر کسی بخواد تحقیقی بکند که این تحقیقش مربوط هست به ترتیب، چون منطقی تحقیقش مربوط به ترتیبه، ترتیب یعنی ترتیبی که اجزاش ترتیب خاص پیدا کرده باشند، چون منطقی با یه مرکبی سر و کار داره که اون مرکب دارای اجزاییست و اجزایش هم یه چینش خاصی داره. مثلا در قول شاره همونطور که قبلا گفتیم اعم حتما باید قبل از اخص بیاد. خب ترکیبی داریم از جزء اعم و جزء اخص که این ترکیب دارای ترکیب خاصه. تحقیق منطقی به این ترکیب تعلق میگیره، یعنی تا این ترکیب نباشه تحقیق منطقی تحقق پیدا نمی کنه. یا در تصدیقات صغرایی داریم، کبرایی داریم، صغرا باید اول باشه، کبرا باید بعدن باشه، صغرا باید چجوری تنظیم شده باشه، کبرا باید چجوری تنظیم شده باشه که بعدش بعدنش قبلا اشاره شد، تفصیلش انشاءالله بعدن اشاره میشه. تمام این ترتیبات متعلق تحقیق منطقی قرار میگیرن. پس اون چه متعلق تحقیق منطقی قرار میگیره ترتیبه، یعنی اجزاء مرتب هست، اجزاء به تنهایی مورد تحقیق منطقی نیستن، اجزایی که مرکب باشند و تعلیفی رو تشکیل داده باشند ولی از ترتیب خاصی برخوردار نباشند اونا متعلق تحقیق منطقی نیستند، اجزایی که اولا در تعلیف واقع شده باشند، در تعلیف یعنی ترکیبی رو درست کرده باشند، ثانیا در این تعلیف ترتیب خاصی رو واجد باشند، اون اجزا متعلق تحقیق منطقی هست. مصنف اینطور میگه، میگه هر تحقیقی که تعلق گرفت به ترتیبی، ترتیبی که بتواند موصل باشد ما را به مجهولات، چنین تحقیقی که تعلق گرفته به ترتیب بعدش تعدی میکنه و تعمیم میده، میگه بلکه هر تحقیقی که به تعلیف تعلق گرفته باشه ولو به ترتیب تعلق نگرفته باشه، این احتیاج دارد، ما رو محتاج میکند به این که مفرداتش رو بشناسیم. خب توجه کردید مصنف ابتدا گفت هر تحقیقی که به ترتیب تعلق بگیره، بعد گفت نه به کل تعلیف تعلق بگیره. تحقیق منطقی رو اول ارتباط داد به ترتیب، بعدن ارتباط داد به تحقیق به تعلیف. این کارو چرا کرد؟ بعدن توضیح میدید. چون همه تألیفات مورد حاجت منطقی است، ولو تألیفات فاسد که ترتیبش ترتیب ناسواب باشه، منطقی هم اونو میخونه تا ازش پرهیز کنه. پس هر تألیفی مورد حاجت منطقی است، هم تألیف فاسد و ناسواب، هم تألیف سواب. اول میگه تحقیق تعلق میگیره به ترتیب، ترتیب هم معین میکنه، ترتیبی که بتواند ما رو از این اشیا و غیر این اشیا برساند، یعنی از معلوم مسئول برسونه. پس هر ترتیبی هم مورد حاجت منطقی نیست، این ترتیب خاص. این اول میگه، بعد نگاه میکنیم اینه در منطق حتما از تعلیفات صحیح که بحث میکنیم و تعلیفات فاسد هم بحث میکنیم، تا منطقی از این تعلیفات تعریف کنه. اون تعلیفات هم مفردات داره، مفرداتش باید شناخته بشه. لذا مثلا تعمیم میده، میگه تحقیقی که تعلق درسته به کل تعلیفه، میخواد تعلیف سباب باشد که ترتیبش ترتیب موصل است، یا تعلیف ناسباب باشد که ترتیبش موصل نیست. هر کدام از این دو قسم باشد بالاخره مورد حاجت منطقی است. هر تحقیقی که تعلق گرفت به ترتیبی، بلکه اگر تعلق گرفت به تعلیفی، این تحقیق متعلق به ترتیب یا تعلیف منطقی را محتاج میکند به شناخت مفردات. پس منطقی باید مفردات هر تعلیفی را بشناسد. توجه میکنید تمام فصل همینه که میخواد در این فصل بیان کند حاجت منطقی به شناخت مفردات، در حالی که مفردات جزء مباحث منطق نیست، ولی در این حال منطقی باید این مفردات رو بشناسه. چرا بشناسه؟ به همین جهت که گفته شد. بعد این مطلب که تمام شد وارد اون بحث بعدی میشه که این مفردات رو چگونه بشناسیم. آیا به این حیث که معقولات اولان بشناسیم ایشون، یا به حیثی که معقولات ثانی هست؟ اگر هم به حیث معقولات ثانی شناختیم، به هر وجهی شناختیم، یا به اون وجهی که ترتیبشون به نحویش که موصل الی المطلوب هست، این ستا مطلب رو مطرح میکنه. میگه به حیث معقولات اولا لازم نیست بشناسیم، به حیث معقولات ثانی باید بشناسی، اما به حیث معقولات ثانی که شناختی به وصف مطلق لازم نیست بشناسی. به وصفی که تو را موصل باشد الالمطلوب باید بشناسی. و خلاصه فصل میشه که ما باید مفرداتی رو که موصل الالمطلوب هم بشناسی. وقتی که این کلمه مفرداتی که موصل الالمطلوب هم، همه توضیحات در درد کرده توضیحاتی که هست شد برای عبارت توجه کنید. اشارت شفه 19 این شفه 13 و کل تحقیق، این کل تحقیق مبتداست، یتعلق خبرش نیست، یتعلق صفت، خبرش بعدن میاد، یه خط بعد میاد. فجالت شد تحقیق و یهرز و الى آخره، این خبره. و کل تحقیق که یتعلق به ترتیب الاشیاء، هر تحقیقی که تعلق میره به ترتیب اشیاء، منظور از اشیاء در اینجا هم مفرداته که با ترتیب خاصی، مرکب خاصی رو که ما اسمش قول شارع میذاریم، یا مرکب خاص دیگری رو که ما اسمش حجت قیاس و امثال ذلک میذاریم، تشکیل میده. اما هر ترتیبی کافی نیست، لذا مصنف ترتیب رو مقید میکنه. حتی یتعدا منها الی غیرها، این مربوط به ترتیبه، داره ترتیب رو توضیح میده. چگونه این اشیا ترتیب پیدا کنن تا متعلق تحقیق ما قرار بگیرن؟ میفرماید ترتیبی به این صورت که یتعدا انسان منها از اون اشیا که معلوماتن الی غیر اون اشیا که مسئولاتن، یعنی ترتیب به نحوی باشد اشیاء معلومه به نحوی ترتیب پیدا کنند که ما منها، یعنی از این اشیاء معلومه، متعدی بشیم و منتهی بشیم الی غیرها، یعنی به اشیاء مسئوله. ترتیب باید به این نحو باشه که ما رو موصل باشد من المعلومه الی المسئول. خب گفت کل تحقیق یتعلق به ترتیب الاشیاء که نشون میده منطقی باید با اشیاء مرتبه‌ای که در نظام خاصی مرتب شدن سر و کار داشته باشه. بعد همونطور که اشاره کردم متوجهه که لازم نیست، یعنی منحصر نیست که منطقی فقط با این جور ترتیبا سر و کار داشته باشه، همچه با هر تعلیفی سر و کار داره، چه تعلیفی باشد که ترتیب ثواب درش حاصل شده باشه یا ترتیب ناثواب. لازم میگه بل به کل تعلیفه، این بل به کل تعلیفه اساس دارد به ترتیبه، لذا یتعلق و اساس در میاد، اینطور میشه کل و تحقیقن یتعلق به کل تعلیفه، که اون تعلیف دارای ترتیب خاص موصل باشد یا نباشد. این موصل که عرض میکنن ترتیب موصل، ما میگیم ترتیب موصل، ابن مصنف گفت ترتیبی که حتی یتعدا منها الی غیرها، این حتی یتعدا منها الی غیرها خلاصش کنیم که یعنی موصل، ترتیبی که ما رو از این اشیاء به غیر این اشیاء برسونه، یعنی ترتیبی باشه که موصل باشد، من المعلومه الی المسئول. خب بعد به کل تعلیفه فضالک، این خبری هر تحقیق کنی فضالک تحقیق یه وجو محتاج می کند منطقی را به تعریف، یعنی شناخت مفرداتی که یقع در اون مفردات ترکیب تعریف. اگر گفتیم کل دو تحقیق یا تعلق به ترکیب، میگیم لازم از تعریف مفرداتی که یقع فیها از ترکیب. اگر گفتیم تحقیقی که تعلق به کل تعلیف، میگیم یحتاج یه به جوالا تعریف المفردات علتی یقفی هر تعلیف، و چون ما هر دو رو گفتیم الان هر دو رو شکل میکنیم، یه به جوالا تعریف المفردات علتی یقفی ها از ترتیب و از تعلیف، از ترتیب هم الفلامش الفلام عهده، یعنی همون تعلیف همون ترتیبی که گفتیم که موصل باشد، اما تعلیف الفلامش الفلام جنسه، یعنی چون کل تعلیف هم گفتیم این جمعه تعلیف هنه همه تعلیف هم از همه استقناق. خواجه ابتدا تحقیق رو معنا میکنه، کل تحقیق رو معنا میکنه، اما در واقع خود تحقیق داره معنا میشه، تو کل شده لازم نیست معنا میشه، کل تحقیق هم ای کل تحصیل هم کل داره تشار میکنه، در واقع همون تحقیق رو داره معنا میکنه، تحقیق رو به جور معنا میکنه، تحصیل با اثبات علمی با اثبات تنها اثر بر تحصیله، یعنی معطوف با اثبات تنهاست، علمی معطوف نیست، با اثبات علمی مجموعاً معطوف نیست. اینو رو برش عرض میکنم برای اینکه معلوم باشه لفظ علمی همونطور که صفت هست برای اثبات، صفت هم هست برای تحصیل، نه که فقط صفت اثبات باشد و مجموعاً عرض باشه و تحصیل. اینطور عبارت کل تحصیل علمی و اثبات علمی، عبارت در واقع این چنینه که علمی صفت هر دوی، نه فقط صفت معطوف باشد و مجموع عرض کرسته شده باشد و تحصیل. خب تحصیل با اثبات با او اصل میگیره، ما این عبارت سه جور معنا میکنیم، در یک معنا تحصیل و اثبات رو مربوط میکنیم به شخص و محقق، در معنای دوم تفصیل میگیم، یکیش رو مربوط میکنیم به محقق، یکیش رو مربوط میکنیم به غیر، در معنای سوم نه محقق رو مطرح میکنیم نه غیر. توجه کنید کل تحصیل میخوام مرتبطش کنیم به خود محقق، محقق ابتدای معنایی رو تحصیل علمی میکنه، یعنی از راهش تحصیل میکنه، بعد اثباتش میکنه، دو تا کار انجام میده، اول تحصیل میکنه بعد اثبات میکنه. البته ظاهراً هر تحصیل علمی همراه است با اثبات علمی، چون که تا اثبات علمی نشده باشه تحصیل تحصیل علمی نیست، اما در این حال ما داریم تفاوت میذاریم بینشون، میگیم تحصیل علمی جدا اثبات علمی جدا، یعنی اول تحصیل علمی میکنیم بعد اثبات علمی میکنیم، یعنی اول از راهش تحصیل میکنیم بعد استدلال میکنیم، این هم شدنیه. البته همونطور که عرض کردم اگر تحصیل و اثبات علمی هر تحصیل علمی و اثبات علمی رو کنار هم قرار بدیم راحت ترین، ولی جداش هم کردیم محضوری نه. این یه معنا. معنای دوم، کل تحصیل علمی که محقق می کند برای خودش یا اثبات علمی که محقق می کند برای دیگران. وقتی تحصیل علمی شد پیش خودش ثابته، یکی اثبات نداره، چون تحصیل علمیه. اما برای دیگری که تحصیل علمی نشده، برای دیگری اثبات میکنه، اونجا اثبات علمی میکنه، یعنی با برهان اثبات میکنه، یعنی طوری اثبات میکنه که طرف مقابل علم پیدا کنه. اینم دو معنی، معنی دوم که تفصیل دادیم، تحصیل رو مربوط کردیم به خود محقق، اثبات رو مربوط کردیم به قیل. معنی دوم از معنی اول بهتره، چون معنی اول یه مقدار تفاهمه داشت، از که اگر تحصیل علمی همراه با اثبات علمی، اینا رو جدا کردنشون سخته. هر دو رو مربوط به این محقق قرار بدیم، بگیم تحصیل علمی بکند بعدن اثبات علمی، خب تحصیل علمی کرد اثبات هم هست کنارش. اما خب اصلا میتونیم با یه تسامح این دوتا رسان کدا کنیم و معنی اول رو درست بدیم، غلط نداریم. اما معنی دوم دیگه از یکی به توجیه هم نداره، راحت معنی دوم رو ذکر میکنیم، میگیم کل تحصیلی که محقق انجام بدهد برای خودش یا اثباتی که محقق انجام بدهد برای خودش. اینم معنی دوم. اما معنی سوم، معنی سوم کل تحصیلی که مربوط است به تصورات و اثباتی که مربوط است به تصدیقات، حالا مال محقق باشه یا مال غیر محقق باشه، دیگه کاری به محقق و غیر محقق نداریم. در معنی سوم از که نه محقق رو لحاظ میکنیم نه غیر رو، میگیم کل تحصیل علمی یعنی در تصورات، کل اثبات علمی یعنی در تصدیقات. همه این معانی سگانی که گفتیم درسته، اولی یه مصدر مشتمل بر تسامح بود، ولی بالاخره همشون درسته. شما هر کدوم از سه معنا رو در این عبارت از این عبارت استفاده کنید اشکالی نداره، هر سه با هم استفاده کنید اشکالی نداره. خب مصنف فرمود ترتیب، بعدم اضافه کرد تعلیف، بل به کل تعلیفه، هم ترتیب رو ذکر کرد هم تعلیف رو ذکر کرد. خواجه ابتداءً نظم تعلیف و ترتیب رو بیان میکنه، نظمشون که کدوم مقدمه کدوم مؤخره. این نظم قبلا هم بیان شده، گفتیم تعلیف مقدم است بر ترتیب به تقدم ذاتی. تقدم ذاتی هم توضیح دادیم که تقدم به تجاهل نیست، تقدم به علیت هم شاید نباشد، ولی تقدم به تب گفتیم اشکال نداره. و توضیح دادیم که هر ترتیبی محتاج است به تعلیف، یعنی باید تعلیفی باشد تا ترتیبی صورت گرفته باشد. بنابراین تعلیف مقدم میشه، محتاج الیه، ترتیب محتاج مؤخر میشه، تقدم و تأخرشون تقدم و تأخر رو بساز. این قبلا توضیح داده شده بود که بیان نظم این دو تاست، تعلیف و ترتیب چه نظمی داره، یعنی کدومشون مقدم کدومشون مؤخر. بعد از این که نظم این دو تا رو بیان کرد، نسبت این دو تا رو بیان میکنه، نسبت این دو تا رو اینطوری معنا میکنه، میگه ترتیب اعم تعلیف، تعلیف اعم ترتیب اخصه، یعنی به میشه مخصوص مصدر. از نسبتشون هم بیان میشه علاوه بر نظمشون. اما توضیحی در مورد این اعم بودن و اخص بودن لازمه که بعد از بشه. گاهی ما میگیم فلان مفهوم اعمه و فلان مفهوم اخص. وقتی میخوام اینو معنا کنی اینطور معنا میکنی، اون مفهوم اعم افراد زیادتری داره، مفهوم اخص افراد کمتری داره. به عبارت دیگر اینطوری میگیم در بعض موارد اعم صدق میکند اخص وجود ندارد. اینطوری ترک میکنیم اما خاصه دیگه. یا اینجوری میگیم اون مفهوم افرادش بیشتره، این مفهوم افرادش کمتر، اونی که افرادش بیشتر میشه آم. یا اینطوری میگیم، یا به این صورت میگیم در بعض موارد عام هست در حالی که خاص نیست. مثلا حیوان انسان رو دقت بکنید همینطوره، حیوان افراد بیشتری داره، انسان افراد کم. این تفسیر اول که برای مخواست کرد. تفسیر دوم، در بعضی موارد حیوان هست انسان نیست، مثلا در فرس همسال زالش حیوان هست انسان نیست. حالا در مانه هنوکی وقتی میگیم تعلیف اعمه از ترتیبه، هیچ کدوم از این دومانه درست نیست، هیچ کدوم از این دومانه درست نیست. چرا که تعلیف افراد بیشتری دارد، ترتیب افراد کمتر، درست نیست. چه بگید جایی پیدا میکنید که تعلیف هست ترتیب نیست، این هم درست نیست. هر جا تعلیف هست ترتیب هست. غیر ممکنه شما یه جمله‌ای رو بیارید دو تا مفرد بزنید این جمله قرار داده باشید یکی مقدم یکی مؤخر نباشه، حتما ترتیب بینشون هست، همونطور که تعلیفی هست. پس هر موردی رو که شما در هر موردی که تعلیف رو صادق دیدید در اون مورد ترتیب رو صادق می‌بینید. نمی‌تونید بگید تعلیف هست ترتیب نیست، و نمیتونید بگید افراد تعلیف بیشتر از افراد ترتیب، بلکه افرادشون مساوی هست، هر جا تعلیف هست ترتیب. بنابراین معنای عام و خاص در اینجا چیه؟ معنای عام و خاص در اینجا این نیست که در جایی عام صدق میکند و خاص صدق نمیکند، معنا این نیست. چنانچه معنای رایج عام و خاص اینه، ولی اینجا این معنای رایج جاری نیست. معنا این است که هر تألیف معین حاصل شد، اینطوری بگم بهتره، عبارت رو عوض کنم، هر ترتیب معینی که پیدا شد دارای تألیف معین است. ترتیب مطلق که پیدا شد میتواند دارای ترتیب معین و یا بله میتواند دارای تألیف معین یا مطلق تألیف باشد. به عبارت راحت تر، ترتیب همه جا همراه تألیف هست، اما ترتیب معین همه جا همراه تألیف نیست. شما ممکنه تألیفی رو داشته باشید ولی ترتیب معین رو نداشته باشید. ترتیب دارید ولی ترتیب معین ندارید. تألیف مطلق حاصل می شود، ترتیب رو دارد. تألیف معین هم حاصل می شود، ترتیب رو دارد. تألیف مطلق با ترتیب مطلق می شود، تألیف معین با ترتیب معین می سازد، با ترتیب غیر معین هم می سازد. این عبارت مختلفی که هست می کنم. عبارت بعدی که شاید گویاتر از بقیه باشه، عام خاص رو لازم ندارد. البته عبارت اصطلاحیه، منتها روشن‌تر از قبلی هاست. عام خاص رو لازم ندارد چون ممکن است در افراد دیگری غیر از خاص تحقق پیدا کند. یعنی عام اگر تحقق گرفت خاص لازم نیست محقق شود، ولی خاص عام رو لازم دارد. اگر خاصی محقق شد عام حتما باید محقق باشد. تألیف مطلق حاصل می شود، ترتیب مطلق هم حاصل می شود. تألیف مطلق لازم دارد ترتیب مطلق. پس این دو تا بینشون خصوص مطلق نیست، هر دو با هم. اما تألیف معین لازم ندارد ترتیب معین را. این تألیف معین در غیر اون ترتیب معین هم صدق میکند، پس تعلیف معین لازم ندارد ترتیب معین را، یعنی تعلیف معین اهم نست از ترتیب معین، مطلقاش اهم نیست، تعلیف مطلق لازم دارد ترتیب مطلق، یعنی تعلیف مطلق کرده میکنید این که معین باشه چه نباشه، هر تعلیفی لازم دارد ترتیبی رو، کاری به تعلیم و اطلاقش ندارید، هر تعلیفی لازم دارد ترتیبی رو. پس تعلیف رو نمیشه اهم از ترتیب قرار داد، یا ترتیب رو نمیشه اخص از تعلیف کنید، اما تعلیف معین لازم ندارد ترتیب معین، تعلیف معین لازم ندارد ترتیب معین. یعنی ممکن است شما چند تا مفرد رو به تعلیف معینی تعلیف کنید اما ترتیب معین بینشون نباشه. تعلیف معین میشین که مثلا فرض کنید شما زاهق و کاتب و ناطق رو، این ستا رو میخواد تعلیف کنید، تعلیف میشه معین، چرا؟ چون موادش معینه. این ستا رو میتونید ناطقش رو اول قرار بدید، زاهقش رو دوم، کاتبش رو سوم، میتونید برعکس کنید، میتونید ناطق رو وسط قرار بدید، چند تا ترتیب خاص در این تعلیف ممکنه تحقق پیدا کنید. پس تعلیف خاص یعنی تعلیفی که مفردات معینی داشته باشه، این تعلیف خاص لازم ندارد ترتیب خاص را، یعنی لازم نداره که حتما کاتب اول باشه، ناطق بعدا باشه، زاهد سوم باشه، بلکه زیر دیگه هم که باشه تعلیف خاص حاصله. پس تعلیف خاص در چند حالت هست، در همین مثالی که الان زدیم، کاتب، زاهد، ناطق، در این ترتیب خاص تعلیف خاص صادقه. ترتیب رو جور دیگه میکنیم، ناطق، زاهد، کاتب، باز تعلیف خاص ساده، در حالی که در این ترتیب دوم ترتیب اول ساده، ترتیب اول دوم فرق کردن، اما تعلیف بر هر دو ساده شد، تعلیف از معین بر هر دو ساده شد، چون که ما در هر دو ترتیب تعلیف از این سه تا مفرد داشتیم، ناطق و کاتب و زاهد، تعلیف رو فرق نشد، تعلیف رو فرق نشد، از همین مواد مخصوص بود، از تعلیف تعلیف خاص بود، اما ترتیب رو فرق شد، این تعلیف با اون ترتیب هم صدق شد، با اون ترتیب دیگه هم صدق شد، با ترتیب دیگه هم صدق میکنه، با چند تا ترتیب خاص صدق میکنه. پس این تعلیف در موارد متعدد صدق میکنه، در حالی که ترتیب سه تا فرض پیدا کرد، در فرض اول این ترتیب شد شد، ترتیب های دوم و سوم شد نکرده، در فرض دوم ترتیب اول و سوم شد نمی کنه، در فرض سوم ترتیب اول و دوم شد نمی کنه، ولی در تمام این سه فرض تعلیف شد میکنه، پس تعلیف میشه اهم، یعنی در هر سه فرض داره شد میکنه، تعلیف معین در هر سه فرض داره شد میکنه، در حالی که ترتیب معین در یکی از این سه فرض شد کرد، یعنی ترتیب معین این معین خاص در فرض اول بود، اون یکی معین در فرض دوم بود، اون یکی معین در فرض سوم بود، ترتیب ها با همدیگه یکی نشدن، بر همدیگه منطبق نشدن، ولی تعلیف بر هر سه تونست منطبق باشه. از توجه کردیم که تعلیف خاص اعم شد از ترتیب خاص، پس دوباره تکرار میکنیم، قهم بودن تعلیف به این معنا نیست که تعلیف باشد و ترتیب نباشد، بلکه به این معناست که تعلیف خاص هست ولو این ترتیب خاص نیست، نه ترتیب تعلیف هست و ترتیب نیست، تعلیف اگر باشد ترتیب هست، تعلیف خاص هست و ترتیب خاص نیست، یعنی این ترتیب خاص نیست، این تعلیف خاص در صورت نبود این ترتیب خاص هم صدق میکنه، با بودش هم صدق میکنه، با نبودش هم صدق میکنه. از تعلیف خاص میتواند باشد در حالی که ترتیب خاص نباشد، ولی این که بگیم تعلیف هست و ترتیب نیست، بنابراین روشن شد معنی عام و خاص در اینجا چیست؟ معنای عام خاص اینجا این نیست که عام هست و معنای نیست که تألیف هست و ترکیب نیست، معنای این است که تألیف خاص هست و ترکیب ولو ترکیب خاص نباشد. نه ترتیب همون رد نه تعلیف نه شما ترتیب رو با ردیف دو تا میگیرید در حالی دو تا نیست. حالا اگر دو تا گرفتید بعد شما میگید ترتیب یه امر دیگریست غیر از ردیف و یعنی باید متعلق خاص باشه، یعنی یه تنظیم خاص داشته باشه، شما ترتیب به تنظیم خاص دارید. ما میگیم اگر ترتیب ترتیب خاص باشه بله، اما خاص به همین معنی که هستیم هست. شما میفهمید باید خاص باشه، ولی کسی که باید خاص باشه خب پرمو شما میگه، ولی کسانی که قبول ندارن که ترتیب باید خاص باشه، بر هر ترتیبی ترتیب اطلاق میکنن که حقا با این هست. اون وقتی یه آمو خاص میشه ترتیب 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 نه ترتیب با اراده، ترتیب با اراده فرسون اول ناطق باشه بعدن ظاهر بعدن کاتب، اینجا ترتیب ساده با اراده، با اراده بی اراده ساده عکسش هم بکنید ترتیب ساده اولی ببینید وسط این دکتر رو گیرید اطراف بازن ساده ترتیب در هر صورت ساده قصدم هست لذیف هم هست، ولی ترتیب خاصی ترتیب خاصی ترتیب در همه جا صادقه. مرتب میکنه اول ناطق رو قرار میده بعد ظاهک رو. ببینید شما یه چیز دیگه دارید میفرمایید، میگی ترتیب قصد میخواد، ما قبول داریم ترتیب قصد خاص نیست، خاص نیست که این اول بیاد این دوم بیاد، این میشه خاص. شما وقتی که این شما وقتی الف رو اول قرار میدید به رو دوم تیم رو سوم قصد دارید، قصدش هم میکنید قصد دارید در حسنب قصد دارید، ولی اون ترتیب اولتون با ترتیب دومتون فرق میکنه، اون یه خاصه این یه خاصه دیگه است، در حالی که قصد در هر دو بود پس معلوم میشه قصد خاص کننده نیست. خب ما هم قبلی داریم ترتیب باید با قصد خاصی رو میشه، ولی ترتیب با قصد خاص نه. الان مهرم الان مثال الف و بوجیم چه باشه؟ مثال الف و بوجیم رو شما دقت کنید ببینید که از میکنه من اشکال شما فهمیدم، شما جواب من رو توجه نمیکنید. ببینید الف به جیم این ستا رو من با قصد ترتیب دارم، دو مرتبه آمدم با قصد الفی رو که اول بود دوم قرار دادم به الف کی، هر دو ترتیب مقصوده، هر دو ترتیب مقصوده، ولی اولی ترتیب خاصیست که با دومی فرق دارد، دومی ترتیب خاصیست که با اولی فرق دارد، ولی هر دو مقصودن ولی با هم تفاوت دارد. تعلیف در هر دو حاصله، تعلیف خاص، تعلیف خاص این تعلیف از الف و بوجی نه تعلیف هستی بگی، تعلیف خاص که از الف و بوجیم باشه در هر دو حال هست، چه در حال اول چه در حال دوم، ولی ترتیبی که در حال اول بود در حال دوم نیست، یعنی ترتیب به خاص در یه جا آمد در یه جا نمید، ترتیب اولی در اولی هست در دومی نیست، ولی تعلیف خاص در هر دو هست. حالا شما این فهمت قصد خالت داره، قصد خالت داره قبول داریم، قصد خالت داره ما با قصد ترتیب دادیم الف رو اول آوردیم در دوم جیم و سوم، دو مرتبه قصد کردیم الف رو دوم آوردیم در اول جیم و سوم، هر دو ترتیب با قصد انجام دهیم، ولی این دو تا ترتیبا که هر دو مشترکن در مقصود بودن مشترک نیستن در نحوه ترتیب، در خاص بودن مشترک نیستن، این یکی صورت داره اون یه صورت دیگه داره. خیلی بسته داریم هر جا تعلیف خاص هست، بله هر جا تعلیف هست ترتیب هست. این که اول گفتیم در اینجا آمه خاصه نمیشه پیاده کنیم. هر جا تعلیف هست ترتیب هست، هر جا ترتیب هست تعلیف هست. یه وقت ترتیب این اشیاء، یه وقت ترتیبی که من انجام میدم، بله ترتیبی که من انجام میدم، ترتیبی که من انجام میدم، دقت کنید، ترتیبی که من انجام میدم که مصدر این قصد میخواد، ولی ترتیبی که اسم مستره، حاصل مستره، قصد نمیخواد. کار من باید با قصد میشه، ولی اینا خودتون ردیف میشن، این قصد نمیخواد که ردیف میشه. من بعد از این که ترتیب را اجرا کردم، الف و بودین مرتب میشن. این الف و بودین که مرتب شدن، ترتیبشون حاصل مستره، این مقصود قصد نمیخواد. قصد کار من قصد میخواد، یعنی ترتیبی که من دارم شروع میکنم باید با قصد شروع بشه، ولی ترتیبی که حاصل کار منه، یعنی این که اون اوله، اون دومه، اون سومه، اونا که لازم نیست قصد کنن، من قصد کردم کار تمام کردم. الان بحث ما در اون ترتیبی که حاصل میشه، نه در ترتیبی که من میدم. کل تعلیف مستمل است بر ترتیب. ترتیب یعنی حاصل کار، نه ترتیب یعنی قصد من، نه ترتیب یعنی کار من. درسته هر تعلیفی مشتملش بر کاری که من انجام میدم، اون الان مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما ترتیبیست که حاصل مستری باشد، یعنی اون مرتب شدن خود مهره ها. هر تعلیفی مشتمل بر ترتیب هست که من قصد کنم چه نکنم، البته قصد میکنم، ولی اگه قصدم نشدم، اون ترتیبی که حاصل هست، اون ترتیب تحقق پیدا میکنه، یعنی حاصل مستر، حاصل مستر تحقق پیدا میکنه که من قصد کنم چه نکنم. ترتیبی که ما میگیم همون ردیفیست که شما میگیم، بله فعل من احتیاج به قصد داره، به اون مستره، اما ما بحث در ترتیب مستری نداریم، بس در ترتیب اسم مستری داریم که حاصل کار منه، یعنی اشیایی که ترتیب پیدا میکنن، نه ترتیب دادن من. ترتیب دادن من قصد میخواد، ولی ترتیب پیدا کردن اونها قصد نمیخواد. همینطور الف و بودیم و بریز خودتم متوجه نشین چی کار میکنی. یه جا باشن ترتیب حاصل هست، ترتیب ایجاد شده نیست، یعنی من ایجاد، ترتیبی که من دارم ایجادش میکنم نیست، ترتیبش خودش داره موجود میشه، یعنی من ترتیب نمیدهم، ترتیب پیدا میشود. ما الان در این ترتیبی که پیدا میشود بحث داریم، نه در ترتیبی که من ایجاد میکنم. البته ترتیبی که من ایجاد میکنم، ترتیبی ایجاد میشود، اون وقت هم که من ایجاد نمی کنم ایجاد می شود. علاوه حال چه قصد بکنم چه نکنم ایجاد می شود. بحث ما در اون ترتیبی که ایجاد می شود، اون می گیم از هر جا تعلیف بود، اون ترتیب ایجاد می شود هست، ترتیب پیدا می شود، ولی چه من قصد بکنم چه نکنم. وقت می خواهم عرض کنیم که اگه ترتیب خاص، تعلیف خاصی بود، لازم نیست در ضمن یک تعلیف ترتیب خاصی حاصل بشه، ولی که میتونه در جمعه تعلیف خاص دیگری هم حاصل بشه. پس ترتیب خاص میتونه در تعلیف خاص، تعلیف خاص در چند تا ترتیب خاص اجرا میشه، در حالی که ترتیب خاص اینطور نیست. تعلیف خاص یعنی تعلیف از الف و بودیم، این میشه تعلیف خاص، که تعلیف از دال و امثال دالش نیست، فقط تعلیف از الف و بودیم. این تعلیف در ضمن چند تا ترتیب شکل میکنه، که الف اول باشد و به دوم، زین سوم، چه جوری دیگه باشه، در هر حال تعلیف خاص صادق است، در حالی که ترتیب خاص فقط در یکی از این حالات صادق. ترتیب خاص این ترتیب به این صورت که الف اول باشد، به دوم باشد، زین سوم، این ترتیب فقط در یک حالت است، ولی تعلیفی که این ترتیب رو شامل می شود، ترتیب دیگری رو که خاص به دیگریش نیست شامل می شود. پس تعلیف شد یعنی تعلیف خاص در یه جاهایی صرف کرد که ترتیب خاص معلوم در اونجا نبود. با این توجه هست که نمیدین شده روشن شده باشه. بله. ترتیب میخواد در مفردات باشه، میخواد در قضایا باشه، بله صغرا و کبرا با هم ترتیب کنه. شما وقتی دو قضیه رو با هم کنار هم میذارید تألیف دارید، ترتیب هم دارید. حالا تألیف اول صغرا رو بیارید، دوم کبرا رو بیارید، این تألیف خاصه، ترتیب خاص هم هست. دوباره کبرا رو اول بیارید، صغرا رو دوم بیارید، بازم تألیف خاصه، ولی اون ترتیب خاص قبلی نیست. از تألیف خاص که تألیف از صغرا و کبراست در دو جا صادقه، در حالی که ترتیب خاص که صغرا اول باشد کبرا دوم باشد فقط در یه جا بود، در دو جا نیست. پس بازم تألیف، ولی تألیف بین مرکبات باشه تألیف اهم از ترتیبه، فرق نمی کنه تألیف بین مرکبات باشه یا تألیف بین مفردات باشه، همچنین ترتیب بین مرکبات باشه یا ترتیب بین مفردات باشه. تألیف خاص اهم، یعنی در مواردی که فکر می‌کنه، در حالی که ترتیب خاص در همه موارد صحیح نیست. همین که عرض کردم با مثال اینا روشن میشه، مثالم که عرض کردم و تألیف و اقدم من ترتیب به ذات، این عرض کردم داره بیان میکنه نظم تألیف و ترتیب رو، کاری به نسبتشون نداره، نسبت مطلب بعدی. تألیف از ترتیب اقدم است، بزداد بزداد خیلی به اقدم، یعنی تقدم و بزداد داره. تمام بررسیم هم که قبلا گذاشت از صفحه 15 کتاب ما، ما آدرس هایی که میدن به صفحه کتاب خودم رسیم، کسی صفحه دیگه داشته باشی نمیدن. مطلب دوم نسبت بین ترتیب و تألیف و ترتیب و اخص من تألیف، وقت معنا می کند اخص بودن رو و اهم بودن رو، لا به انیوجد، نه به این که تألیف از اشیایی که لها وز اما اقلا او حسن پیدا شود من غیر ترتیبه. این معنای آب خاص نیست که شما از اشیایی که مفردات هست یا اشیایی که غذایان تألیفی درست کنید که در این تألیف این اشیا دارای وضع اما باشن، این ارتباطی به هم داشته باشن ولی ترتیبی بینشون نباشه. این شدنی نیست که تألیف و چنینی داشته باشید من غیر ترتیب. لا به ان یوجد تألیفون من اشیا الها وضع اما عقلا آهستن من غیر ترتیبه، نده این که تألیفی یافت شود من غیر ترتیب. تألیف از اشیایی که برای اون اشیا یه نوع وضعی یعنی ارتباطی با هم دارن، حالا یا وضع عقلی دارن یا وضع حسی دارن، شما این اشیا رو تألیفشون رو داشته باشید من غیر ترتیبه، این نمیشه. اما وضع عقلی و وضع حسی روشنه، اشیایی که ما در ذهنمون مرتبشون میکنیم بینشون وضع عقلی برقراره، اشیایی که در خارج مرتبشون میکنیم بینشون وضع حسی برقراره. وقتی شما در نوشته زید و اول میارید قائم رو دوم میارید، یا در گفتار زید و اول میارید قائم رو دوم میارید، بین زید و قائم یک وضع حسی برقرار شدید که یکی اول شد یکی دوم شد. این اول و دوم بودن وضع این دوتا و وضع حسی هم هست، یعنی یا با چشم میبینید اگر کتابت باشه یا با گوش میشنوید، اونی که اول میشنوید مقدم اونی که دوم میشنوید مؤخر. اما اگر تصور کردی سیدون خواهیمون رو، نه نوشتید و نه گفتید بلکه فقط تصور کردید، در این صورت بین زید و قائم یه وضع عقلی برقراره، وضع حسی دیگه برقرار نیست. فرق نمی کنه دو شعر که شما تألیف کنید، که در ذهنتون تألیف کنید که دارای وضع عقلی هست، که در خارج تألیف کنید که دارای وضع حسی هست، بالاخره نمیتونه فاقد ترتیب باشه. هر چیزی که یوجد بینشون تألیفی حتما یوجد بینشون ترتیبی، نمیتونید بگید یوجد تألیف من غیر ترتیبی، فهم نظالش الله یوم چه ظالش، یعنی تألیف یوجد من غیر ترتیبی نیزا یوم چه، ممکن نیست که تألیف یافت شود بدون ترتیب، هر تألیفی دارای ترتیب هست. خب تا اینجا اون معنایی رو که میخواستم نفی کنن نفت کردن، یعنی معنای عام و خاص این نیست که الان تسلیه کرد. بلا بله، بلا استثنائی از همین، نمیخواد بیان کند معنای درست عام و خاص رو. معنای درست عام و خاص رو بعداً با بل و عنا ترتیب المعین که در جمله بعدی تعیین میکنه. این بلای استثنائی است. بلا ربما لا یوتر رو فیه ترتیب، هر تعلیفی مستمل بر ترتیب هست. بلا یعنی آری، ربما لا یوتر رو در این تعلیف ترتیب، ممکنه شما ترتیب رو لحاظ نکنید ولی ممکن نیست که ترتیب موجود نباشد. هر تعلیفی که وجود گرفت ترتیب با او موجود می شود. ممکن است شما این ترتیبی رو که موجود شده لحاظ بکنید، ممکن لحاظ نکنید، یعنی اهمیتی به این ترتیب ندهید، بگید مهم برای من اینه که این تعلیف رو داشته باشن، حالا میخواد این جزءش اول باشه یا این جزءش اول باشه، ترتیبش برای من اهمیت نداره و من ترتیبش رو لحاظ نمی کنم. این شدنیه که شما ترتیبی رو لحاظ نکنید، ولی ترتیب منتفی بشه می شدنی نیست که تعلیف باشد و ترتیب منتفی بشه، این شدنی. خب این قسمت منفیه تعلیف ما، که ترتیب اخص از تعلیف است نه به این معنا. حالا قسمت مثبت، بل به انه میخواد معنای درست اخص بودن رو توضیح بده، که ترتیب اخص از تعلیف است یعنی بل به این معنا که ترتیب معین مستلزم تعلیف معین هست، همونطور که هر خاصی مستلزم آن هست. هر خاصی مستلزم آن هست، اگر انسان تحقق پیدا شد حتما حیوانان تحقق پیدا میکنه. در اینجا اگر تعلیف ترتیب خاص آمد، تعلیف خاص میاد، اما عکسشو نداریم. ولی تعلیف معین لازم ندارد ترتیب معین را، همونطور که آم لازم ندارد خاص را. یعنی حیوان لازم ندارد انسان را، میتواند در ذهن فرد دیگر تحقق پیدا کند. چون تعلیف معین لازم ندارد ترتیب معین را، پس تعلیف معین نیشه هم بل یستلزم و ترتیب ما که یمکن وقوعه فی کلتر از را، بلکه تعلیف معین لازم دارد هر ترتیبی رو که بتواند این ترتیب در این اجزاء معین واقع شود، در اجزای دیگر واقع نشه، چون تعلیف معینه. تعلیف معینه یعنی اجزا معینه، چون اجزا معینه تعلیف معینه، پس باید ما ترتیب رو هم تو همین اجزاء معینه ایجاد کنیم. ممکنه نحوه های مختلفی از ترتیب تو این اجزاء معینه حاصل بشه. تعلیف معین است در ضمن هر کدام از این ترتیب هایی که حاصل بشه، در ضمن هر کدام از این ترتیب ها تعلیف معین معینه، تعلیف از تعلیم بیرون نمیاد ولو ترتیب عوض بشه. پس تعلیف معین با این ترتیب معین هم صادقه، با ترتیب معین دیگر هم صادقه، با ترتیب معین سوم هم صادقه، با هاجرها. پس میبینید که تعلیف معین در موارد متعدد صادق است، در حالی که این تعلیف معین، این ترتیب معین، در حالی که این ترتیب معین فقط در همین حالت صادقه، در ترتیب دیگه صادق نیست. ولی از طرز تعلیف معین ترتیب ما را، یعنی هر ترتیبی که به این شرط که یمکن وقوعه فی کل در اجزا، هر ترتیب معینی که بتواند در این اجزا معین واقع شود، ترتیبی که نتواند واقع شود اجزای دیگر دسته باشد اون هیچ، ترتیبی که بتواند در این اجزا معین واقع شود مصداق اون تعلیف معین هست. پس تعلیف معین در سه مورد صدق میکند، در حالی که ترتیب معین هر یک از این سه مورد در مورد دیگر صادق نیست. مثلا چون مطلب مشکل بوده ایشون مثال زده، الا عادت خاج و ابن سینای نیست که مطلب رو با مثال تبیین کنه. مثلا التعلیف من الف به جیم، این تعلیف معینه چون از الف به جیم داره تعلیم میشه، تشکیل میشه. نمیگه از هر چی شد تعلیف کن، میگه از همین ستا تعلیف کن، ولی میشه تعلیف معینه که اجزایش معینه. این تعلیف از الف و به جیم که تعلیف معینه ممکن است به همین ترتیب واقع شود، یعنی اول الف باشه، دوم ب باشه، دوم سوم جیم باشه، و ممکن است به ترتیب ب الف جیم واقع شود او غیرهی، یا ترتیب های دیگه ما ممکن، هر ترتیب ممکنی. این همه ترتیب های ممکن همه ممکن است حاصل شوند، هر کدوم خاصه بر دیگری تأثیر نمی کنه، در حالی که تألیف بر همه اینا تأثیر می کنه. پس تألیف همه اینها رو شامل میشه، اما ترتیب خاص هر کدوم از اینها رو به تنهایی شامل میشه. پس ترتیب یک فرد داره، تألیف به تعداد ترتیبات فرد داره. بنابراین تألیف معین می شود اهم از ترتیب معین، اگرچه تألیف اهم نشد از ترتیب، ولی تألیف معین اهم شد از ترتیب معین. هر جا تألیف معین بشه ترتیب، اینو چند بار تکرار کردم تا این حرف نیفتید بنفید. چند بار
مثلا تعریف چی ترتیب معین
خب ولی فرض دیگه همین خاصه من در همین میارم که این اساس ما برای ذکر ببینید نمیتونید نگید تألیف معین خاصه یعنی تألیف معین تألیف معین شما نه اراده اینا رو بذارید کنار نه اراده اراده رو بذارید کنار ببینید من چی تفصیل هست نه نه اینا نیست یعنی تألیف معین من دارم تألیف معین من دارم تعریف میکنم شما یه تألیف بیدارین ارائه میدید تألیف معین این تألیف از این ستا از الف بدیم کارو به قصد نداریم تألیف هم قصد میخواد تألیف هم تدبیر هم قصد میخواد هر کدوم مستری باشه قصد میخواد اگه فعل منو قصد میخواد
شما قبول کردید که هر جا تألیف باشه
بله
نه
همین ولی روشن نشه بله
یعنی
اصلا تعلیف معینه هستیم به هر خوری که درست میشه تعلیف معینه یه تعلیف معینه دو تعلیف معینه سه تعلیف معینه یک در دو صرف میکنه دو بر سه صرف میکنه
نه
حالا چه کنید شرط میکنم تعلیف یک در دو صرف نمیکنه تعلیف یک ترتیب یک بر ترتیب دو صرف نمی کنه ترتیب دو بر ترتیب سه صرف نمی کنه پس هر کدوم مخصوص خودشون هست یه فرد بیشتر نیستن در حالی که تعلیف معین در هر سه پس تعلیف معین سه تا فرد داشت ترتیب معین یه فرد داشت شما معین رو کلی می گیری کلی نمی یعنی که معین نیست که
معین
نه شما
معین
یا معین خواست نه معین یعنی نه معین عام شما معین و معین عام میگید معین عام به این معنا که هر جا تعیین شده باشه به هر نحوی تعیین شد به هر نحوی تعیین شد که ما معینش نمیشه اون معین عامه اون معین عامه اجازه بدید ببینم من دارم کلمه خاص پشتش میارم خود شما عبارت جالبی آوردید معین یک معین دو معین سه این یک و دو و سه معینه را هم جدا میکنه همش معینه بلاخره تحقیق تحقیق معینیه همه معینه ولی معین خاصیست که با اون معینه دیگه نمیشده الف وقتی مقدم باشه با وقتی که الف مؤخر باشه فرق میکنه ولی هر دو معینه ولی هر دو معینه این معینشون الفش مقدمه اونم معینشون الفش مؤخره ولی خب این دو تا معینه با هم فرق دارن شما معین رو کلی میگیرید میگه هر تعریف معینی مستند است در تحقیق معین بله اگر معین رو کلی بگیرید حرف شما درسته ولی ما قید میزنیم معین خاص میگیم تألیف معین با ترتیب معین خاص اول ترتیب معین خاص دوم ترتیب معین خاص سوم سازگار است تألیف معین با هر سه سازگار است در حالی که ترتیب معین هر کدوم مخصوص خودشه معین و معین خاص میگیم نه معین هم اگه معین هم بگیرید حرف شما درست یعنی شما دارید نه مسلم مراد خواجه معین خاصی مسلم معین به معنی صدق مفهوم تعیین نیست معین یعنی معین یعنی خاص معین یعنی خاص اصلا معین اطلاق برای این میشه اون معینی که شما فرمودید اون خود از این بعیده خب اصلا با این مباحثی که شد و توضیحاتی که داده شد مثلا روشن شد مثل اشکال تو شما خوب بود یه دفعه قصد اجرا کردی قصد شرک کردی یه دفعه تعیین عام گرفتی اینا باعث شد که من توضیح بدم که کسی که اینجا رو میکنه فکر نکنه قصد لازمه فکر نکنه تعیین عامه. این همه اشکالات شما باعثه که مطلب کاملتر توصیفاته بشه، ولی بالاخره انشاءالله به نتیجه مطلوب رسیده باشیم و مطلب کاملا فهمیده باشیم. نه اونجایی که میگیم اعتبار نمی کنیم لحاظ نمی کنیم، نه که نداریم تناقض نمی کنیم. یه وقت میگیم ترتیب داریم و لحاظ نمی کنیم، اگر گفتیم ترتیب داریم و نداریم میشه تناقض، لحاظ می کنیم و نمی کنیم میشه تناقض، ولی اگر میگیم ترتیب داریم و لحاظ نمی کنیم تناقض نیست. که ما گفتیم بلا ربما لا یعتبر فی ترتیب، این ترتیب رو داریم ولی لحاظش نمی کنیم. لحاظش نمی کنیم به این معنا میگیم که ترتیب هست ولی برای ما مهم نیست که این باشه یا یکی دیگه باشه، هر ترتیبی شد سر. خب این جمله این حرف مصنف تمام شد. تحقیق رو ما در عبارت مصنف توضیح دادیم، یک تعلیف و ترتیب هم توضیح دادیم. پس در ترتیب و تعلیف دو تا توضیح داشتیم، یکی نظمشون یکی نسبتشون. حالا که به نظر خودمون مفردات عبارت مصنف بیان شدن، کل مراد مصنف از این عبارت رو بیان کنیم. و المراد یعنی مراد مصنف از این عبارت، یعنی دیگه بعد اینکه سه تا از مفرداتش رو که به نظر خودمون احتیاج به توضیح داشتن توضیح دادیم، حالا کل عبارت رو بیان میکنیم. مراد مصنف همون ایش رو از خارج عرض کردن، دیگه لازم نیست دوباره گفته بشه که اگر تحقیقی به ترتیبی تعلق گرفت، بلکه اگر به تعلیفی تحقق گرفت، منطقی که با این تعلیف یا ترتیب سر و کار دارد باید مفردات این تعلیف و ترتیب بشه. و مراد این مراد مصنف از این عبارت این است که هر تحقیقی که تعلق بگیرد به ترتیبی، بلکه هر تحقیقی که تعلق بگیرد به کل تعلیفین، فَإِنَّهُ يُحْوِجْ، این تحقیق محتاج می کند شخص منطقی را یا هر شخصی را به تعرف مفردات، تعرف مفرداتی که مواد ترتیبن یا مواد تعلیفن. مواد یعنی آنچه که تشکیل دهنده، تشکیل دهنده ترتیب یا تشکیل دهنده تعلیف مفردات هن. پس شخص اگر بخواد این ترتیب یا تعلیف رو بشنسه باید مفرداتش رو بشنسه. تعبیر به تعرف بهتر از تعبیر به تعریفه. در عبارت خواجه تعرف داریم، در متن مصنف کتاب ما تعریف داره. اما من یادم رفت بگم بعضی نسخ در متن مصنف هم تعرف دارن، اون نسخ بهترن، نسخ تعرف بهترن. ما محتاجیم به شناخت مفردات نه به شناسندن. عبارت مصنف گفته تعریف به این نسخه ما اینجور معنا میشه، محتاجیم به شناساندن مفردات. نه ما محتاج به شناساندن نیستیم، محتاج به شناختنیم. پس تعرف بهتر از تعریفه و نسخه مصنف هم یک نسخه داره که تعرف باشه. دکتر محمود شهابی خراسانی که مدت‌ها صفات کرده، صاحب رهبر خرد، بسیار آدم با ثبات دیده، ایشون کتاب اشارات رو، نه شرح اشارات، اشارات رو تفسیر کرده. تفسیر خیلی خوبی به طور کامل تفسیر کرده، بعد دانشگاه مشهد آتش گرفته، تفسیرشون سوخته، از این رفته دو مرتبه نشسته تفسیر کرده. این نسخه که الان در بازار هست تفسیر دومیشونه، نسخه اولش از اون رفته و نسخه بسیار مصححه که در تقریبا نوع نمتها و نهتها و فصول این اشارات من به اون کتاب مراجعه دارم و نسخه های مختلفش رو اونسی که لازم باشه عرض میکنم. نسخه صحیح البته به نظر خودش نسخه صحیح رو در متن آورده و نسخه رو در کاورقی اشاره کرده. از همه این نسخه هایی که جدید برای اشارات در آمده که بسیار پر غلطه، اون بهتر خبر است. مثلا بهتر که نمیشه گفت، اینا خراب هست، حالا مگه بعد از این خوب در بیاد؟ اون تنها خوب همونیست که دکتر محمود شهابی تصدیق کرد. مثلا فیدا نمیشه من خیلی قدیم کرد بزای اینکه بسیارم هی تصدیق کنن تصدیقات غلط چندان چند که تصدیق آمده صاف شده همه شو غلطه، به جایی نگه همونه دوباره تجربه صاف شما خیلی نافه کرد. خب این جمله مترسی بود. فا اینهو یه به جایی را تعرف المفردات التي هي مواد و ترتیب و تعلیف، هر تحقیقی که تعلق بگیرد به ترتیب یا تعلیفی ما رو محتاج میکند به اینکه مفرداتی که مواد اون ترتیب یا تعلیف هم بشنست، لأن تعلیلش برای یهبجو. چرا این تحقیق تعلق گرفته به ترتیب یا تعلیف ما رو محتاج میکند به شناخت مفردات؟ لأن اختصاص ترتیب المعین به تعلیت الالمطلوب دون ما اداه من ما یمکن وقوعه فیها انما یکون من قبل تلک المواد و احوالها. اختصاص ترتیب المعین اسم این نفس انما یکون من قبل تلک المواد و احوالها خبرش، زیرا اختصاص داشت. ببینید این تعلیل من توضیح بدم. ایشون می‌فرماید که فرض ما در منطق این است که ترتیب خاصی و ترتیب معینی میتواند ما را از این اشیاء معلوم به مجهول برساند. این اشیاء معلومه به انهای مختلف ممکن است مرتب شوند، ولی هر ترتیبی موصل الی المجهول نیست. ترتیب خاصی باعث میشود که ما از این معلومات بتوانیم به مجهول برسیم. این که به ما گفته میشود ترتیب معینی موصل است دون ما ادا، ما رو محتاج میکند به اینکه اون مفردات رو با اون ترتیب خاص بشناسیم، هم مفردات رو بشناسیم هم ترتیبشون رو بشناسیم، تا بتوانیم از معلومی به مجهولی پی ببریم. ولی اگه مفردات رو نشناختیم یا نحوه ترتیبشون رو کشف نکردیم و رعایت نکردیم، در اون صورت از معلوم به مجهول واصل نمیشیم و نتیجه مطلوب رو نمیست. زیرا اختصاص ترتیب معین، این که ترتیب معینی مختص هست به این که ما را برساند به مطلوب، یعنی یه ترتیب معین خاص میتواند ما را به مطلوب برساند دون ما ادا، یعنی نه اون غیر از این ترتیب. مما یمکن وقوعه فیها، یعنی مما یعنی من ترتیب، ما کنایه از ترتیبه، من ترتیب یمکن وقوع اون ترتیب فی آینه در مفردات، در این مفردات انهای مختلفی از ترتیب ممکن است واقع شود، ولی یک ترتیب خاص از این انها میتواند موصل باشد دون ما اداهو. ترتیبات دیگری که ممکن وقوع در این مفردات هست نمیتونن موصل باشد، فقط همین یکی میتونه موصل باشه. این اختصاص ترتیب معین به موصل بودن و تعبیه یعنی موصل بودن، انما یکون من قبل تلک المواد یک به احوالها، چون این مواد آمدند یک، چون با این حالت خاص آمدند دو، ما رو میتونن برسونن. اگر این مواد نبودن، مواد دیگر بود، ما به مسئول نمیرسیدیم. اگر این مواد بودن، این حالت نداشتن، حالت دیگر رو داشتن، بازم به مسئول نمیرسیدیم. پس این مواد با این حالت مجموعا ما رو به مسئول رسوندن. پس ما باید همون مواد رو بشناسیم، همون حالات رو بشناسیم. احوالی که میگیم کلیت و جزئیات و ساخیت و عرضیت و امثال زالکن، همون معقولات سامی، همون معقولات سامی که بعدا توضیح خواهیم داد انشاءالله. بله اختصاص موادی که در منطق گفته میشه تقریبا همه جا یک معنا داره. مواد یعنی اون چه که مباحث سوری منطق رو توش میریزید، قالبی که مباحث سوری منطق رو توش میریزید. مثلا یکی از مباحث اصولی منطق این است که حد عبارت است از حد عبارت است از معنای عام به علاوه معنای خاص، به شرطی که اون عام جنس قریب باشد و اون خاص فصل قریب باشد و عام اول بیاید خاص بعدن بیاید. این داره صورت رو توضیح میده، یعنی بیانی که من دارم میکنم داره صورت رو توضیح میده، نمیگه در چه قالبی برید، به قالب حیوان و ناطق خاصی بریزی برید، در قالب دیگه خاصی بریزی برید، در هر قالب. وقتی من شروع میکنم به تلفظ کردن و این قانون رو در یه قالبی میریزم، میگم حیوان و ناطق، اول جنس قریبی که حیوانی میارم، دوم فصل قریبی که ناطق میارم، اول جنس رو میارم، دوم فصل رو میارم، اون وقت ماده درست میشه. ماده اون وقتی که من تلفظ میکنم یا تصور میکنم، وقتی تصور میکنم میشه ماده ذهنی، وقتی تلفظ میکنم میشه ماده خارجی. اون قانون بالاخره توی یکی از این موارد اجرا میکنم، وقتی اجرا شدن ماده درست میشه، تا وقتی اجرا نشدن صورته. منطق و منطق سوری میگیم یعنی منطقی که همه صورت رو داره توضیح میده، به ماده کار نداره، میگه صورت اینه، در هر ماده ریستی، تو هر زبانی ریستی، براش ماده مهم نیست، منطق ما منطق ماده نیست، یعنی به ماده کاری نداره، به زبان و زبان عربی باشه، زبان فارسی باشه، زبان های دیگه باشه کار نداره، تو زبان عربی هم تو هر قالبی میخوای بریزی بریز، ولی این صورت باید حفظ بشه، این صورت باید رعایت بشه. منطق ما منطق سوریه به این مناسبه تو هر ماده یه نیستی بیستی. ماده منظور همون قالبیست که این صورت رو میپذیره، چه ماده ذهنی، چه ماده لفظی، چه ماده کتبی. اینجا مربوط همینه، اینجا همونه،
حتی
شامل صورت
همیشه
اینجا،
یعنی
همون صورت ماده باشه، همون صورت صورت اینجا، صورت فلسفی. خب این صورت فلسفی ماده منطقیه، صورت ببینید صورت فلسفی ماده منطقیه، صورت منطقی فقط همون قواعده. دقت این چی عرض میکنم، اصطلاح ها با هم فرق میکنه، شما نباید صورت منطقی با صورت فلسفی یه چیزی، صورت منطقی این همون قواعد، مجرای این قواعد میشه ماده. ولی صورت فلسفی باشه، شما فرض کنید ناطق صورت فلسفیه، حیوان ماده فلسفی، ما همین صورت فلسفی رو که ناطق میگیم ماده منطقی، حیوان رو هم که ماده منطقی میگیم ماده فلسفی میگیم ماده منطقی. ماده یعنی اونی که قالب میشود برای قوانین منطق، این میشه ماده منطقی. ولی صورت فلسفی باشه، عرض میکنم ناطق صورت فلسفیه، فصل فصل صورته، با این چه صورت فلسفیه ولی ماده منطقی. اینجا مراد از ماده باید روشن باشه، همون قالبیست که شما قواعد منطق رو پیش میریزید، این قالب هر چی میخواد باشه، جوهر باشه، عرض باشه، جوهر هم از صورت باشه، ماده باشه، هر چی هست. اشکال منطقی نه صورت هست، اشکال صورت هم بله. ببینید قاعده منطقی، قاعده منطقی قاعده ماده، ماده لفظ ناطق، ماده لفظ ناطق که نون و الف و تین و قافش که ماده این لفظه، که هیئت فاعلی که صورت این لفظه، مجموعا میشه ماده منطقی، مجموعا میشه ماده منطقی. شما اون هیئت رو نبا صورت منطقی میگید، اون نون و تین و قاف و الف و اینا ماده، ماده لفظ هست، هیئت صورت لفظه، ولی این ماده لفظ و صورت لفظ هر دو با هم میشه ماده منطقی. اینا هر مثلا صورت صورت فلسفی ولی ماده منطقی، صورت صورت لفظه ولی ماده منطقی. اینا عرض می کنم اصطلاحات باید محفوظ بمونن، به هم خلط نشن. همه این صورت قضایی منظور چی چیه؟ یعنی مبتدا خبر، یعنی موضوع محمول، بله این چیه، این ماده بله. صورت قضیه یعنی همدیه بودن، شخصیه بودن، نه این صورته، همدیه بودن، شخصیه بودن، صورته. این ماده منظور از حیات چیه؟ منظور از حیات خوندیم که صورت هست یا حالت هست، منظور از اگه صورت باشه صورت منطقیه، اگر حالت هم باشه حالت منطقیه. از چی مراجعه کنیم؟
حتی
یه که ماده داره خب قبلی هم یه یادتی ماده داره نمیدونی که این حقیقی
به این معنی که ماده که من باید این مقابل
این همون اشکاله همین تعریف که عرض میکنم تو دمیتون دسته باشید قالبی که این قواعد منطقی پیش ریخته میشه قالبی که قواعد منطقی پیش ریخته میشه میشه ماده باشه قالب هر چی میخواد باشه برای ما تو منطق ماده مهم نیست صورت مهم نیست یعنی قانون مهم نیست توجه میکنید حالا ماده را میگه باید بشنسی ماده را میگه باید بشنسی احوالش هم باید بشنسی ماده مثلا فرض کنید ماده انسانه اجازه بدید من این مطلب رو الان عرض کنم شما حرفتون مطلبتون روشن میشه من فهمیدم الان شما کجای گیر دارید ببینید انسان ماده است حیوان هم ماده است ناطق هم ماده است ما باید این ماده رو بشناسیم احوالش هم بشناسیم چرا؟ چون الان این حیوان و ناطق به نحو خاص با هم ترتیب پیدا میکنن ما رو به انسانی که مجبوره میرسونن پس هم این ماده داره دخالت میکنه حیوان و ناطق چیزی که دخالت میکنه برای شناخت انسان این دوست ماده داره دخالت میکنه هم شامی یعنی این چینش خاصی که داره داره دخالت میکنه حالتش هم حالتش هم حالتی میگیم تنها چینش نیست ذاتیت مثلا فرص اون جنس بودنش حالتش فرص بودن ناطق حالتش اینا دارن دخالت میکنن و ما رو به انسانی که مطبولن میرسونن پس توجه میکنید که ماده به حالتش داره دخالت میکنه اگه ماده رو عوض کنید حیوان چیزی دیگه بشه ناطق چیزی دیگه بشه انسان معلوم نمیشه حالت هم عوض کنید جنس و فرص نباشه ترتیب ترتیب خاص نباشه بازم به مقصود نمیشه هر دو باید باشه اما پس ما ناصریم که این مفردات رو بشناسیم مفردات یعنی حیوان ناطق انسان این ستا باید بشناسیم اما چی شو باید بشناسیم این اول بحثش نکنم مقولات اولا رو حیوانیت ناطقیت انسانیت اینا رو بشناسیم نه اینا که ماده هست اینا شناختن که لازم نیست شناختن ماهیت مقولات اولا لازم نیست یعنی حیوان رو به ما اینکه حیوان لازم نیست بشناسی ناطق رو به ما اینکه ناطقی لازم نیست بشناسی انسان هم همینجور به عنوانی که اون جنس این فصله و اون نوعه باید بشناسی جنس و فصل و نور هم به عنوانی که جنسه لازم نیست جنسی که تعلق گرفته به حیوانیت ناطقیت نوعی که تعلق گرفته به انسانیت اونا باید شناخته بشه خود معقول ثانی من جنس رو بدونم تعریف کنم یه معقول ثانیه این کافی نیست برای این که من از مجهولی به معلومی برسم جنس رو میشناسم فصل رو میشناسم یعنی تعریفات منطقی همه رو میدونم اما این کافی نیست برای من باید این ماده رو با حالت جنسیتش نه جنس کلی با حالت جنسیتش بشناسم تا این ماده رو معرف اون ماده کنم حالا بسن چیزی شد شما زنیشون رفته بود که این ماده که حیوان است حیوانیتش شناخته شد و اشکال داشته از میکنی معقول اولا لازم نیست شناخته بشه حیوانیتش لازم نیست شناخته بشه جنسیتش باید شناخته شد نه جنسیت آن جنسیت این این باید به عنوان یک جنس شناخته شود این به عنوان یک فرد شناخته شود تا ما رو به اون نوعی که شناخته نشده برساند لهم اختصاص ترتیب معین به تعدیت علال مطلوب تعدیه نیسا ترتیب معینی مرا میرساند به مطلوب یعنی به مجهول دون ما ادای اون ترتیب از ترتیباتی که وقوعشون در اون مفردات ممکن است هیچ کدوم از این ترتیبات ما رو نمیرسونه اختصاصا همین ترتیب معین ما رو میرسونه این اختصاص یکون و منزل بلد خیلی کل مواد و احوال ها چون این ماده هست چون این حالت رو دارد من رو میرسونه ماده دیگر بود حالت دیگر داشت نمیرسونه نمیرسونه این چون این ماده هست چون این حالت داره من نمیرسونه پس این ماده رو با این حالت باید بشنسه یعنی باید ذاتی و عرضی رو بدونم جنس و فرص رو بدونم و بفهمم که این حیوان جنسه نه تنها جنس رو بشناسم تفکیکش کنم در حیوان بفهمم که ناطق فصله بله من جنس رو بشناسم ندونم حیوان جنسه خب به درد نمیخور، فصله بشناسم ندونم ناطق فصله به درد نمیخور. باید این مواد بیان، حالات براشون معین بشه، من این ماده رو با این حالتی که داره بشناسم، اون وقت میشه منسله علم بشه. بله آم و خاص هم باید بشناسم، یعنی آم و خاص رو باید بدونم که این آم به مقدم قرار شدم، اون خاص رو مخصر قرار شدم، همین رو باید شناخته میشه. تقدم و تأخر رو لازم نیست بشناسم، من با تقدم و تأخر رو رعایت کنم، لازم نیست مفهوم تقدم رو بدونم، مفهوم تأخر رو بدونم، این چیزی بحث منطقی نیست. من باید عام رو مقدم بدارم، خاص رو مؤخر، اما مفهوم تقدم رو بفهمم یا نفهمم. عام تقدم رو لذت داره بر خاص، من چه بدونم تقدم رو لذت داره چه ندونم، بالاخره عام رو باید مقدمش کنم، ولی اون ندونم تقدم رو لذت داره، مفهوم تقدم رو لذت بشن روشن نباشه نباشه مهم نیست. عملا باید من تقدم بدهم به عام و تأخر بدهم به خاص. خب عبارت مصنف رو دقت کنید، کل تحقیق به کل تعلیق، حالا ترتیب رو نگو به کل ترتیب، ولی منظورش همون بود، کل تحقیق یتعلق به کل ترتیب، بل به کل تعلیف. سه تا کل چه عبارت؟ البته یکیشو نگفته، ولی سه تا کل. کلا چه معنا میدن؟ وقتی میگید کل انسان ناطق معناش چیه؟ یعنی انسان کلی ناطقه یا هم سرفرد انسان ناطقه؟ سرفرد انسان ناطقه. کل وقتی میاد کل ناطقه، کل انسانه، تحلیل میشه به تعداد افراد انسان، یعنی کل انسانان در واقع یه قضیه نیست، در واقع به تعداد انسان ها قضیه درست میشه. زیدون ناطقون، امرون ناطقون، خالدون ناطقون، بشرون خالدون تا آخر، ناطقون تا آخر، همه اینو ترازو بکنید، موضوع منحل میشه به تعداد افرادش و این محمول رو جذب میکنه، به تعداد این افراد اون موضوع ما قضیه پیدا میکنیم. پس هر جا که لفظ کلیات مدخول خودش رو منحل میکنه به تعدادی که اون مدخول داره، اینجا نمیذاره کل تحقیق، این کل تحقیق یعنی نه یه تحقیق آن، تحقیق من تنها، تحقیق شما تنها، تحقیق امروز من، تحقیق فردای من، این همه تحقیق هست. به کل ترتیب و به کل تعلیف، کل ترتیب یعنی تفتش ترتیب ها، تفتش تعلیف ها. حالا عبارت رو جهارش میکنیم، معنیش اینه یک تحقیق من تعلق میگیرد به کل ترتیب و به کل تعلیف، تحقیق فردای من همینطور به کل تعلیف و به کل تحقیق، تحقیق شما هم همینطور به کل تعلیف و به کل ترتیب. پس هر تحقیقی از تحقیقاتی که در جهان اتفاق میفته یتعلق به کل تحقیق و به کل ترتیب و به کل تعلیف. این خلطه، هر تحقیقی که به کل ترتیب تعلق نمیگیره، هر تحقیقی که به کل تعلیف تعلق نمیگیره. تحقیق من به یه ترتیب خاصی که خودم درست کردم، به یه تعلیف خاصی که خودم درست کردم تعلق نمیگیره، نه به کل تعلیف و کل ترتیب. این عبارت سی روز باید خواهی میخواد اینو حلش کن. میگه اون چه که به ظاهر به نظر میرسه مراد نیست از این عبارت، منظوری نیست که هر چیزی که اسمش تحقیق باشد تعلق میگیرد به کل ترتیب و به کل ترتیب، بلکه منظور این است کل تحقیق، یعنی هر فرد تحقیق که یتعلق به کل تعلیف، به کل تعلیف معنیش اینه که به هر فرد از تعلیف هر چی شد، یعنی کل دوم رو من ایه قرار بده، کل تحقیق یعنی یتعلق به ایه تحقیق، به ایه تعلیف، که مفاد کل در ترتیب و تعلیف عوض میشه، نگو هر تحقیقی تعلق گرفت به کل ترتیب ها، به کل تعلیف ها، بگو به هر تحقیق، به هر تعلیفی، به هر تحقیق. یعنی به جای کل دوم ایو بذار. اینطور عبارت میشه کل تحقیق یتعلق به ایه تحقیق، کل تعلیف یتعلق به ایه تعلیف. این درسته دیگه، هیچ مشکلی نداره. نه خوب دقت کنید ببینید، کل تعلیق تحقیقه، کل تعلیق یعنی هر فردی، یتعلق به کل تعلیق، این به کل تعلیق یعنی نه به یک فرد یک فرد یک فرد، بلکه به کل افراد. معنا همینه، کل تعلیق یتعلق به کل تعلیق، یعنی کل تعلیق یتعلق به این تعلیق، به این تعلیق، یک تعلیق ها یتعلق به این تعلیق، به این تعلیق، به این تعلیق، به این تعلیق تا هزار تعلیق. به یکی چی تعلق میده ولی به همش تعلق میده. معنی عبارت این میشه کل تعلیف، کل تحقیق یتعلق به کل تعلیف، معنیش اینه هر فرد تحقیقی که تعلق میگیرد به هر فرد تعلیفی. فرد تعلیف که یکی نیست، که فرد تعلیف هزاران فرده. هر تحقیقی تعلق بیاد به کل تعلیف، یعنی به هر فرد فرد، هر فرد فرد یعنی همه مثلا، نه همه یک جا، همه دونه دونه جدا جدا متعلق تحقیق قرار میده. اشکال وارد میشه، کل تحقیق یعنی کل فرد تحقیق، یا تعلق به کل تحقیق یعنی به کل فرد فرد تحقیق. میشه این؟ نمیشه. این درست میشه، هر فرد تحقیقی تعلق بگیرد به کل فرد فرد تحقیق. نمیشه، همونطور که به مجموع افراد تحقیق میتونه تعلق بگیره، به کل فرد فرد نشون نمیتونه تعلق بگیره. اما اگر به جای کل تعلیف ایه تعلیف هم گذاشتید، معنیش اینه که یکی هر چی شد، هر تعلیفی که تعلق گرفت به هر تعلیفی، یعنی به یک تعلیف، به ایه تعلیف، به هر تعلیفی هر چی شد، نمیگه به همه، میگه به هر کدوم. اما بدلی میشه، اما بدلی میشه اگر ایه را آوردید. اگر کل آوردید کل مجموعی میشه، مجموعی نه، کل استقلاقی میشه، استقلاقی میشه، منحل میشه به تعداد افراد. خواجه میگه که کل دوم رو به معنی ایه بگیر، کل تحقیق یتعلق به کل تعلیف نگو، کل تعلیف یتعلق به ایه تعلیف، کل تحقیق یتعلق به ایه تعلیف. هر تحقیقی که به هر تعلیفی تعلق بگیره، هر تعلیف یعنی بین این تعلیفات متعدد هر کدوم شد، یعنی یکی، نه همه، نه همه به تدریج و نه همه با هم، بلکه به یکی. حالا روشنه مثلا، و لیس المراد من قولهی به کل تعلیف ما یفهمونه، اونی که به ظاهر از این عبارات فهمیده میشه مراد نیست، اون که به ظاهر فهمیده میشه چیه؟ انه، این انه تفسیر ما یفهمونه. اونی که از این کل تعلیف به ظاهر فهمیده میشه اینه که کل واحد از افرادی که صدق میکند برش تحقیقون، موصوفون به تعلق به کل واحد من تعلیفات المنتجه و غیر المنتجه. اون چی که فهمیده میشه اینه که کل واحد من ما هو به تحقیقون موصوف است، هر تحقیقی، هر فرد تحقیقی موصوف است به این که تعلق میگیرد به کل واحد من تعلیفات چه منتجه غیر المنتجه. این ظاهر عبارت مصنفه و غلط معناش، که هر تحقیقی تعلق بگیره به کل تعلیفه که منطق شده این منطق، هر تحقیقی موصوف است به این که تعلق بگیره به کل باید. این معنای ظاهریه، لیس المراد از عبارت مصنف این نایفهم، این معنای ظاهری. بل المراد منه ان کل تحقیق متعلق به ترتیب بل به ایه تعلیف اتفاق نه، فإنه کذا و کذا. هر تحقیقی که تعلق گرفت به ترتیبی، یا تعلق داره به اعیه تعلیف اتفاق، این به اعیه تعلیف اتفاق به جای کل تعلیف هم میده، یعنی به هر یک از تعلیفات که اتفاق افتاد که ظاهرش اینه که یک تعلیف هر چی شد، هر کدوم شد فعنه هم چرا و چرا، این فعنه هم چرا و چرا کنایت از اون عبارت مصنف فضالش تحقیقی و به جایلا تعلیف المفردات اللتی یک افیه هر ترتیب و تعلیف کنایت از اون خواسته مختصر بکنه و تا فعنه هم چرا و چرا، این جایی عبارت مصنف آورده خبر قرار داده کل تحقیق متعلق به ترتیب میشه اسم این نفس فعنه هم چرا و چرا میشه خبر. دقت کنید عبارت تمام شد، مطلب روشنه با این عبارت که بحث کردم، با این توضیح که دادم مطلب روشنه. میخوام یه بحث ادبی تو این عبارت داشته باشم. عبارت دوم که دلیل مراد منه ان کل تحقیق باشد، دقت کنید در این عبارت دوم ما فإنه کذا و کذا رو خبر گرفتیم، کل تحقیق رو اسم گرفتیم، متعلق رو خبر نگرفتیم، متعلق رو صفت گرفتیم، کل تحقیق متعلق به ترتیبین. اما در عبارت قبلی کل واحد مما هو تحقیق موصوفون رو صفتش قرار ندادیم، خبر قرار دادیم، گفتیم کل واحد مما هو تحقیق موصوفون سه خبر، نگفتیم کل واحد مما هو تحقیق موصوفون به تعلق به کل واحد، اینو نگفتیم، چرا نگفتیم؟ چون دیدیم خبر پیدا نمیشه، ناچار شدیم موصوفون رو خبر بدیم. ولی می توانیم به قرینه عبارت دوم بگوییم خبر در عبارت اول محذوفه، خبر عبارت اول هم فإنه کذا و کذا، وقت موصوفون رو صفت قرار بدیم برای تحقیق، عبارت اینطور میشه کل واحد مما هو تحقیق موصوفون به تعلق به کل واحد من التعلیف المنتجه و غیر المنتجه فإنه کذا و کذا، وقت عبارتمون همسان عبارت مصنف میشه، چون در عبارت مصنف هم همینطور تعبیر بود دیگه، ایشون صفت موصول درست کرده بود فإنه کذا و کذا رو خبر قرار داده بود، ما میتونیم همین کار رو بکنیم، هر دو در عبارت اول درسته، همین که موصوفون رو خبر قرار بدیم چنانچه خبر قرار دادیم، همین که موصوفون رو صفت برای تحقیق بگیرید فإنه کذا و کذا رو خبر محذوف قرار بدید، بگید خبر محذوف شده به قرینه خبری که در جمله دوم اومده، در جمله دوم خبر رو آوردیم و به قرینه جمله دوم خبر رو در جمله اول حذف کردیم، هر دو درست عبارت هم معنی کنید این معنی میشه. خب و اینما قال کذالک، کذالک غلط، و اینما قال کذالک، چرا مصنف قیدی به کل تعلیفن رو اضافه کرد؟ اینجوری حرف زد، گفت به ترتیبن بل به ایه تعلیفن، اینما قال کذالک یعنی اینما قال به ترتیبن بل به ایه تعلیفن اتفاق، یعنی به ایه تعلیفن اتفاق رو اضافه کرد، چرا تعلیف رو اضافه کرد به ترتیب اکتفا نکرد؟ جواب همونی که از خارج عدل بحث هست کردن که چون منطقی به ترتیب خاص و تنها توجه نمی کنه، به کل تعلیف توجه می کنه تا اینکه ترتیب منتجش رو عمل کند، ترتیب غیر منتجش رو پرهیز کند، همه تعلیف ها رو ملاحظه می کن تا تعلیف های درست و غلط هر دو پیشش معلوم بشه، از غلطش پرهیز کنه و صحیحش هم رعایت کنه. و اینما قال کذالک یعنی مصنف گفت بل به کل تعلیفین تا دانسته شود که علت احتیاج به شناخت مفردات ترتیب نیست، بل اهم من از ترتیب است که تعلیف است، این که ما میگیم باید مفردات رو بشناسی، نه مفردات ترتیب رو بشناسی بلکه مفردات تعلیف رو بشناسی، یعنی بحثمون عامه، در هر تعلیفی شما باید مفردات رو بشناسی نه در هر ترتیب تنهایی، لازم نیست که ما اختصاص بدیم به ترتیب خاصی بلکه مربوط میکنیم به کل تعلیف. خب با توضیحاتی که داریم یه مطلبی رو میخوام اضافه کنم که البته از اضافه کردنش فاصله افتاده ولی الان مناسب به نظر میرسه، مراد از ترتیبی که در عبارت مصنف آمده چه ترتیبی؟ مطلق ترتیبه یا ترتیب خاصه؟ الان معلوم شد که ترتیب خاصه، قبلا هم معلوم بود ترتیب خاصه منطقه به این واضحی نبود، حالا گفتیم مصنف گفت به ترتیبن بل به کل تعلیفن، در صورتی بل به کل تعلیف این باری اضافه بر به ترتیب دارد که ما به ترتیب رو خاص بگیریم، به تعلیف این عام میشه، اون وقت این به تعلیف این عام بعد از خاص میشه، مصنف تعمیم بده بس. اما اگر ما ترتیب رو عام گرفتیم، چون گفتیم قبلا ترتیب با تعلیف هر دو با هم مساوی هست، ترتیب عام با تعلیف عام مساویه، هر جا ترتیب بود تعلیف هست، هر جا تعلیف بود ترتیب هست. اگر تعریف رو در عبارت مصنف ترتیب رو اگر ترتیب رو در عبارت مصنف عام گرفتیم، دیگه تعدی کردن مصنف به کل تعلیف هم غلط میشه. خب همون به ترتیب به کل تعلیف هم هم افاده میشه. از اینجایی که مصنف اضراب کرده بعد از به ترتیب هم رفته سراغ بل به کل تعلیف هم، معلوم میشه که به کل تعلیفن با به ترتیبن فرق میکنه، یعنی به کل ترتیبن به کل تعلیفن اهم است، به ترتیبن خاص است. پس از ترتیب ترتیب معین خاص را اراده کرده و از تعلیف آن را اراده کرده، یا بفرمایید از تعلیف تعلیف معین را اراده کرده، اشکال نداره چون تعلیف معین هم عامه همونطور که بیان کرده. این مثلا جاش همون بعد از بیان نسبت بین ترتیب و تعلیف بود، ولی من اونجا نگفتم، به نظر میشه جای بهترش همینجاش الان گفتم، چون الان روشن شد که مصنف خاطر داره میگه مصنف به ترتیب اکتفا نکرد بلکه به تعلیف هم اضافه کرد. الان جاش هست که بگیم به تعلیف باری اضافه بر ترتیب دارد، این معنای اضافه رو افاده میکنه، لذا مصنف اضافه کرد. اگه معنای اضافه افاده نمیشه که اضافه معنا نداره، همون به ترتیب مطلب رو فهمونده بود. از این که مصنف به ترتیب اکتفا نکرده بلکه به کل تعلیف هم رو اضافه کرده، معلوم میشه خواسته مطلب بیشتری رو افاده کنه. از اینجا پیداست که اون به ترتیب یعنی ترتیب معین خاص، به تعلیف یعنی تعلیف مطلق یا تعلیف معین، چه تعلیف مطلق و چه تعلیف معین آمون میشه. البته تعلیف تعلیف معین نه، تعلیف مطلق نیست، هر تعلیفی که مراد مصنف نیست، چند تا سنگ هم کنار هم بریزیم تعلیف مطلق درست میشه، این ربطی به منطق نداره، منطقی که بس این که این تعلیف اصلا احتیاج نداره، به این تعلیف اصلا توجه نمی کنه که مفرد رو بخواد بشه میشه. تعلیف حتما تعلیف معینه، منطق تعلیف معین کلیست، اهم است، کلی نه، اهم است از تعلیف معین به بیان میشه بس. لا من کل وجهن این لا من کل وجهن مربوط است به مفردات، تعریف مفردات یا تعرف مفردات، در عبارت مثلا توجه کنید، یا به جایلا تعرف المفردات یا تعریف المفردات، مفردات رو باید بشنسیم، اما چطوری بشنسیم؟ من کل وجهن بشنسیم، هم به حیث معقول اول بودن، هم به حیث معقول ثانی بودن، هم به حیث این که معقول ثانی است که میتواند مثل باشد، هم به حیث این که معقول ثانی است که نمیتواند مثل باشد، به هر وجوه و به همه حیثیت بشناسیم، نه لا من کل وجهی، لازم نیست مفردات رو من کل وجهی بشناسیم، شناخت های مختلفی برای این مفردات لازمه، همش در بحث منطقی دخالت نداره. اولا باید به حیث معقول ثانی بشناسی، ثانیاً به وجهی که بتواند تو رو مثل اولل رسول باشد بشه، این از اون بحثش قبل شده من ادامه میدم، قطعش نمی کنم، فکر نکنید وقت گذاشتی، مطلب ساده است، ادامه شده از روشن شد عبارت لا من کل وجهن اکثر مربوط به تعریف مفردات یا تعریف المفردات، مفردات رو بشناسیم، اما لازم نیست اون کل وجهن بشناسیم، بلکه از وجهی که یعنی از اون حیثی این مفردات رو بشناسیم، کل اجلهی یصلح ان یقع فیه، به حیثی که به اجل اون حیث یعنی به خاطر اون حیث صلاحیت دارد، این مفرد صلاحیت دارد، صلاحیت هست، صلاحیت دارد نه، چون یصلح و ضمیر نداره چه برجاده بسید، لعجلهی یصلح ان یقعا فیها، ضمیر یقعا برمیگرده به ترتیب و تعلیف، ضمیر فیها برمیگرده به مفردات، از این حیث که ترتیب و تعلیف می توانند در این مفردات واقع شوند، از این حیث این مفردات رو بشناس، یعنی به اون حیثی که این مفردات می توانند این تعلیف موصل یا این ترتیب موصل رو تشکیل بدن بشناس. دقت کنید، این تعلیف موصل یا ترتیب موصل رو تشکیل بدن، مفردات رو از اون حیث بشناس که می توانند، یعنی صلاحیت دارند که تعلیف موصل و ترتیب موصل رو ایجاد کنند. بل من الوصفی که به خاطر اون وصف صالح هست که این ترتیب و تعلیف در این مفردات واقع شود. به چه وجهی صالح هست که این تعلیف و تعریف در مفردات واقع شود؟ به اون وجه بشناسش، این تعلیف و تعریف ترتیب، این تعلیف و ترتیب یعنی تعلیف موصل ترتیب موصل. خب لا من کل وجهن رو ایشون تشریح میکنه، چون وجوهی که برای شناخت شی هست خطاست، یکی این که او رو بشناسی از حیث این که نقول اولاست، یعنی از حیث این که حیوان هست، ناطق هست، انسان هست. بفهمی حیوان معناش چیه، ناطق معناش چیه، انسان معناش چیه. این یه حیث که شناخت شی هست از این حیث که نقول اولاست. گفتیم نقول اولا یعنی ماهی هست، چه ماهیت عرضی چه ماهیت جوهر. حیف دوم اینی که بشناسیم رو از حیف این که معقول ثانیست، یعنی حیوان رو بشناسیم از حیف این که جنس، یعنی جنسش رو بشناسیم، ناطق رو بشناسیم از حیف فرس، یعنی معقول ثانی که جنسیت هست، فرسیت هست بشناسیم، تعریف جنسیت بگیریم، تعریف فرس رو بگیریم. این حیف دوم. حیث سوم جنسیت این حیوان رو بفهمیم، نه جنسیت رو، فصلیت این ناطق رو بفهمیم، نه فصلیت رو، که همین معقول ثانی رو به حیث موصل بودنش ملاحظه کنیم. این دیگه میتونه موصل باشه. الان ناطق و حیوان رو به حیث جنس بودن، به حیث فصل بودن در یک قضیه تنظیم کردیم، حد تام درست شد، و از این حد تام که معلوم ماست به انسان که نوع از تو مجبور پی میبنیم. پس توجه میکنید که ما باید این مفردات رو که حیوان است و ناطق است، مفرداتی که در این قضیه آمدن بشناسیم، و نه به حیث این که معقول اول است، و نه به حیث این که جنس است، یعنی خود جنسیه، بلکه به اون حیثی که میتواند موصل باشه، یعنی به اون حیثی که معلوم است که جنس است، یا اون یکی معلوم است و فصل است. خلاصه با توجه به دار معلوم شد، یعنی حیوان رو نه به عنوان یه ماهیت، بلکه هم جنس بودن حیوان رو، جنس بودن رو، بلکه به حیث این که حیوان جنس است. خلاصه نه حیوان رو لازم بشناسید، نه جنس رو، جنسیت حیوان رو لازم بشناسید تا بتونید از طریق این حیوانی که جنس انسان است، اون یکی دیگر فصل انسان است، به انسان برسید. چون اون چرا که اون چه که شما رو به انسان میرساند جنس و فصل انسان است، نه جنس یا فصل، و نه حیوان و نه ناطق، بلکه جنس و فصل انسان شما رو به انسان میرساند. پس باید بفهمید که این مفرد جنس و فصل انسانه، نه جنس است، نه فصل است. جنس تنها کافی نیست بشناسید، تعریف جنس یعنی نفر یاد بگیره، تعریف فصل یعنی نفر یاد بگیره، یا بفهم حیوان معنیش چیه، ناطق معنیش چیه، به عنوان معقول اولی. هیچ کدوم اینا کافی نیست، باید بفهمد که این حیوان جنس است لل انسان، ناطق فصل است لل انسان، تا اون وقت انسان رو درست میکنه. این وقتی که شناخت این مفردات موصل به اون مسئول میشه. ایلا من حیث و هیم معقولاتون اولا، از اون حیث که این مفردات، هیم یعنی مفردات، نه از این حیث که این مفردات معقول اولا و تبایع اعیان موجودات هم، اعیان موجودات یعنی موجودات خارجی، تبایع یعنی ماهیات، معقولات اولا یعنی همون ماهیات این موجودات خارجی، اعیان خارجیه، موجودات خارجی دارای ماهیت هم، ماهیتشون معقول اولاست. شناخت این ماهیت یا شناخت معقول اولا در منطق لازم نیست، بل من حیث هویه معقولات ثانیه. از این حیث اون مفردات معقولات ثانیه هم شناخته میشه. بازان معقول ثانی نه به عنوان مطلق که مثلا جنس بودن رو بدونیم. صرف جنس بودن، صرف فصل بودن کافی نیست. باید بدانیم جنس فصل انسان، فصل اصل انسان. یعنی بدانیم که این متصف است به جنسیت، تازه متصف است به جنسیت انسان. این متصف است به فصلیت، تازه متصف است به فصلیت انسان. هم خودش متصف است به جنسیت فصلیت، همین که جنس و فصل چیست؟ اما وقت بکنم این که انسان چیه؟ ولا کدالش مطلقا، یعنی معقول ثانی بودن هم به طور مطلق کافی نیست شناخته است. لا کدالش یعنی نبه من حیثه یه معقولات ثانیه مطلقا، یعنی بدون قید ایصال، بدون قید موصل بودن، بلکه قید موصل بودن هم باید دخالت کنه. و این البحث از معقولات ثانیه من حیث یا معقولات ثانیه که الان به فلسفه اولا داریم، در بحث فلسفه اولا شما میگیم در شفا مراجعه بکنید در مقاله سوم ظاهره بحث نوع و جنس و فصل اینا رو مطرح شده، توضیح به جنسی فصل و صورت مباحث فلسفی در اونجا داره. پس همین معقولات ثانی ولو معقولات ثانی منطقی هم اما تو فلسفه ازشون بحث میشه. در منطق اگر بحث میشه به عنوان موصل بودنه، یعنی به عنوان این که این جنس و این نوع چجوری باید تحقق پیدا کنه، چطوری باید ترتیب پیدا کنه تا موصل بشه. اینجوری ازشون بحث میشه. صرف این که نوع چیه، فصل چیه، جنس چیه، این بحث منطقی نیست. حالا اگرم در منطق آوردیم، از باب این آوردیم که خواستیم مطلب روشن میشه، اونجا هم که تو منطق میاریم قید موصل بودن روش میزنیم و با این لحاظ در منطق بحث میکنیم.
لاکتر
بله، لا کدالش مطلقا یعنی اینطور معقول ثانی تنها رو یاد بگیره، یعنی بدون جنس یعنی چی، فصل یعنی چی، تعریف جنس و فصل رو بلد بشه، این کافی نیست. لا کدالش مطلقا بفهمد که این حیوان جنس هست ولی ندونه جنس چیه، این هم با شناخت معقول ثانی ولی شناختش تو کافی نیست. معقول ثانی رو سه جور میشه شناخت. یکی این که خود این معقول ثانی رو بشناسیم، ببینیم ذاتی یعنی چی، اصلا تعریف ذاتی چیه. یکی این که بدانم این ذاتی است اما ندانم ذاتی چیست. سوم این که بدانم ذاتی است و بدانم ذاتی چیست. این سومی به درد میخوره، این سومی به درد میخوره. ما در منطق میگیم ذاتی شی در حد اون شی اخذ میشود و عرضی شی در رسمش اخذ می شود و همین ذاتی شی و عرضی شی موصل الی شی است. همش دقت می کنید خود شی باید مصرف بشه. ولا کذلک مطلقا یعنی بحث از معقولات ثانی هم مورد احتیاج نیست به طور مطلق، زیرا بحث از معقولات ثانیه من حیث یا معقولات ثانیه یتعلق به فلسفه الاولا، در الهیات بحث می شود، در الهیات به معنی الان بحث میشه. پس از معقولات ثانی در منطق به چه عنوان بحث میشه؟ بل من حیث ینتقل منها الی غیرها، بل به این حیث که از این معقول ثانی که معلوم است به مجهولی پی میبریم، چون از این معقول ثانی به مجهولی پی میبریم از این حیث در منطق بحث میشه و از این حیث هم بحث میشه. یعنی ما باید مفردات قضیه‌ای رو که حد است یا قضایایی رو که حجتاً مفرداتشون رو باید با این حس بشناسیم. ماهیت اون مفردات لازم نیست شناخته شود، بلکه وصف و حالات اون مفردات که معقول ثانی اون مفردات باید شناخته شود، بعد اون هم به حسی که موصله باید شناخته شود. یعنی وقتی شما حیوان ناطق رو معرف قرار میدی، در منطق بحث ما در این است که حیوان ناطق موصل است به انسان. در منطق بحث در این نیست که حیوان چیست، ناطق چیست. این مال بیرون منطقه. البته ما در تعریف، این فرمان شما خوب بود که من این تیکر رو توضیح بدم، در منطق ما حیوان رو باید بشناسیم، ناطق رو باید بشناسیم، لگه این دوتا رو نشناختیم این سرش ناطق نمیشه. ما میخوام بگیم در منطق ما میخواهیم بگوییم از جنس و فصل به نوع میرسیم. این کل مسئله منطقی. ما نمیگیم از این جنس و فصل به این نوع میرسی، از این جنس و فصل به این نوع میرسی، مال بیرون منطقه، مال تطبیق منطقه، مال اونجه شما خود قواعد منطقی رو پیاده کنید، اونا دیگه بحث منطقی نیست. این شما که میگی علی انسان حیوان ناطق، این بحث منطقی نیست، استفاده از بحث منطقی است، تطبیق قاعده منطقی در یه مورد، این که دیگه بحث منطقی نیست. بحث منطقی اینه که الجنس القریب والفصل القریب اذا ترکبا یوصلان الى النوع الحقیق. این معنای این قانون منطقی. اون چیزی که منطقی بحث میکنه اینه، یعنی میگه جنس و فصل، نه جنس و فصل، جنس و فصلی که بتوانن موصل باشن، جنس و فصل ما رو به این نوع میرسونن. خلاصه میخوام عرض کنم وقتی شما میگید حیوان ناطق الانسان، خب الانسان حیوانیت در منطق لازم میشناخته بشه، ناطقیت در منطق لازم میشناخته بشه، جنس بودن فصل بودن لازم نیست در منطق شناخته بشه. اون چیزی که در منطق لازم است شناخته بشه برای این است که جنس و فصل اگر ترکیب شود ما رو میرساند به نوع. اینو باید بدونید، اینو باید بدونید تو منطق این یاد میگیرید. پس لازم است که جنس رو یاد بگیریم، فصل رو یاد بگیریم، شأن موصلیتشون رو بدونیم کجاست و بدونیم باید چه ترتیبی پیدا کنن تا موصل بشن. اینا لازمه دونسته بشه و حیوان رو بشناسن یا نشناسن، ناطق رو بشناسن یا نشناسن. قانون منطقی رو که بلد بودن بعد میام پیاده میکنن، میگم الانسان حیوان ناطق. این الانسان حیوان ناطق مسئله منطقی نیست، استفاده از مسئله منطقیه. خلاصه مطلبی که عرض کردم، شما ماهیات خارجیه رو یا ذهنیه رو که معقولات اولا لازم نیست بشناسید، این معقولات ثانیه هم که جنس و فصل و ایناست اینا لازم نیست بشناسید. جنسیت این حیوان و فصلیت این حیوان هم لازم نیست بشناسید، فصلیت این ناطق لازم نیست بشناسید. فقط باید بدانید که جنس غریب چیست، فصل غریب چیست و این دوتا چگونه باید باشن تا شما رو به نوعی که مسئولیت برسانید. در منطق اینا رو باید بدونید، منتها اگه اینا رو بخواد بدونید حتما جنس بودن حیوان بخواد مثال خواهید داد دیگه. جنس بودن حیوان هم براتون روشن میشه، فصل بودن ناطق هم براتون روشن میشه. اینا دیگه چیزای ذهنیه، اینا بحث منطقی نیست. البته شما در ذهن منطق حیوان رو میشناسید، ناطق رو میشناسید و میدونید، هم چندین بار براتون مثال زده میشه، حیوان ناطق و حیوان ناطق معرف انسان قرار میدن و انسان ذلک، اما هیچ کدوم اینا بحث منطقی نیستن، سیاده کردن بحث منطقی است. خلاصه بحث اینه که بحث منطقی اینه که الجنس الغریب والفصل الغریب یوصلان الانو، اینو شما بشنسید، جنس غریب و فصل غریبی که موصلان داد بشنسید همین. حالا این جنس غریب و فصل غریب باید بالاخره یه پیاده بشه، توی یه ماده پیاده بشه. وقتی پیادهش میکنید خب حیوان رو میشنسید، بحث رو میشنسید، ولی شناخت حیوان یا شناخت نه تو بحث منطقی نیست، بحث فلسفی یا بحث دیگه است. اینا بحث منطقی نیستن. خلاصه بحث منطقی احتیاج دارد به بحث کردن از مفردات، منظور از چی مفردات، از ماهیتشون نه، از اون عنوان جنس و فصلشون نه، از اون عنوانی که میتواند مثل باشد بله. این بحث منطقی یا کاملا روشن شد که منطقی چی بحثی دارد. بله منطق ذهنی الان ما داریم میگیم منطق سوری، شما میفهمید منطق کاربردی. بله منطق کاربردی یعنی استفاده از منطق، این دیگه منطق نیست، استفاده از منطق. بله وقتی میخواد کاربردیش کنید، حیوان رو باید بدونید، ناطق رو بدونید، بعدم انسان رو کش کنید، اینا در وقتی شما قوانین منطقی دارید اجرا میکنید یا قانونی میریزید بعدم ازش استفاده میکنید، اینا استفاده از قانون منطقه، استفاده از قانون منطق غیر منطقه. ما الان داریم بحث میکنیم که منطقی چه چیزی رو باید بدونید، اما بعد از اینکه دونست کجا پیاده کنه، چی دیگه پیاده کنه، اونو دیگه بحث ما نیست. البته باید پیاده کنه، ولی دیگه بحث منطق این نیست. منطق اون علمیست که به انسان یاد میدن، دیگه هنر خود انسانه که پیادش کن، اون هنر دیگه داره منطق نیست. بیرون منطق بله من تر هر صورت در مثال بردم. بله الان یه خود تکمیلش کنم. اول گفتم حیوان لازم نیست دانسته شود، جنسیت لازم نیست، حیوان جنس هست، جنس چیست باید دانسته شود، اینم لازم نیست. الان توضیح دادم که اینم لازم نیست، اگر با صورت کامل تر بس کنیم اینم لازم نیست. فقط باید بدانیم جنس قریب و فشق قریب ازا ترتبا یه سلام علم نو، اینو باید بدانیم جنس قریب چیه، جنس قریب چیه، موصل بودنش تو حالتی داره و چه شرایطی داره، اینا کافیه. بعد این جنس حیوان، جنس بودنش، جنس بودنش یه انسان، اینا دیگه در وقت پیاده شدن قانون منطق و در وقت استفاده شدن از منطق باید معلوم باشه. اینا جزء مسائل منطقی نیست، ولو اجراء منطق مستلزم دانستن این چیزها هم هست، ولی دانستن این چیزها جزء علم منطق نیست. بله کل تحقیق یعنی این تعریفی که در خارج انجام میشه، احتیاج دارد که شما بشناسید در من یه وجل منطقی را، یه وجل منطقی را بشناخت اینها، ولی یه وجل معرف را، معرف این من آخه معرف تو سهلا خود، معرف یعنی آورنده تعریف، یا معرف یعنی اون قول شارعی که داره معرف رو تبیین میکنه، معرفی که یعنی منم منو محتاج میکند به شناخت خیلی چیزا، ولی منطقی رو محتاج به چی میکنه؟ منطقی رو محتاج میکنه به شناخت همون جرس میکنه، ولی من معرف رو محتاج به خیلی چیزا میکنه. من معرف باید حیوان رو بشناسم، جنس بودن رو بشناسم تا بتونم تنظیم کنم، باید قضیه تنظیم جردن هم بلد باشم، باید لغت هم بلد باشم، خیلی چیز باید بلد باشم، اون رو یک رفت این منطق نداره. یه وقت میگیم یه کل تحقیق این یه حوض رو شخص معرف رو خب یه حوض به خیلی چیزا، اما یه وقت میگیم یه حوض منطقی رو، یه حوض منطقی رو به همین چیز جرس کردن، یعنی به این که جنس قریب و فشق قریب چیست و اگر به این صورت تشکیل شود چه نتیجه خواهد داد، اینا باید شناخته بشه تو منطق. پس تو منطقه ما هم دهتا داریم، بحثای دیگه هم اگر میکنیم به عنوان مثال تشکیل میکنیم که مطلب روشن کنیم، ولی بحث اصلی ما و مسئله اصلی ما همین بباهیسی که عرض میکنیم که باید جنس قریب دونسته بشه، فصل قریب مثلا دونسته بشه و کیفیت تنظیم اینها و وصول به مطلب هم دونسته بشه، اینا میشه بحثای منطقی. حالا فصل قریب کجا پیاده میشه، جنس قریب کجا پیاده میشه، ازش چه استفاده میشه، چه معرف چه چیزایی لازم داره، لغت باید بلد باشه، چی باید بلد باشه، اینا دیگه خارج از بحث منطقه، اینا دیگه هنر خود معرفیه. این حجت بار میشه در قضیه در دو قضیه خاص که به صورت خاصی تنظیم شده باشه، منطقی باید حجت رو بشناسه، یعنی بدون چه
شناخت
چرا دی حجت تصرف میشه، خود
حجت
به ما خدا
کم پرچه
خود که
حجت ببینید اینکه جنس بعد مقدر باشه، بعد مقدرش تحقیق بشن به این جهت
ببینید حجتی که ما میاریم العالم ها متغیره و کل متغیره این حادثان فالعالم حادثه، این حجت ما عالم ها لازم نیست بشنس، متغیره لازم نیست بشنس، حادث ها لازم نیست بشنس، این که عالم جوهر است لازم شناخته بشه. شخص از کلیست لازم شناخته بشه. حدوث امر عرضیست، اینه هیچ کنون لازم شناخته بشه. فقط باید بدانیم که اگر حجتی داشتیم مرتب من الصغرا و الکبرا ما رو به مجهول تصدیقی واصل میکنه. حجتی داشته باشیم به معنی المرتب من الصغرا و الکبرا موصل میشه و شرایط ایصالش هم اینه. اینا باید بدونیم از حجتم باید دونسته بشه، حجتم باید دونسته بشه، ترکیبش من الصغرا و الکبرا باید دونسته بشه، نحوه ترکیبش که شرایط انتاج اینا باید دونسته بشه تا بالاخره نتیجه گرفته میشه. اینا همه شرطه، اما اینکه این حجت کجا پیاده میشه، صغرا و کبرا در چه ماده ای هست، اینا دیگه لازم نیست. بله وقتی من پیاده شدم ماده شما بشنسه، وقتی شما این حجت آوردی تو خالق العالم حادثون العالم متغیرون پیاده شدید، بعد العالم متغیر رو بفهمید، نفهمید که نمیتونید به نتیجه برسید. اینا دیگه مال بعد منطقه، اینا دیگه نباز منطقه.
بحث
از این دستور بحث
فلسفیه،
بحث از حجت
ما
خوبه حجت، بحث از حجت ما خوبه حجت مربوط به منطق نیست، بحث از حجت ما خوبه موصل مربوط به منطق نیست.
خب
بحث از موصل میشه. اگر شما در درون حجت موصل بودن و عقل میکنید، پس از حجت به مقام موصل داره بحث میکنید. اگر در درون شد، اما اگر حجت رو شما همینطوری بحث کنید، این دیگه بحث منطقی نیست. حجت نمیان موصل داره بحث میشه، میشه بحث منطقی. حجت از مقولات ثانیه است، از مقولات ثانیه است به مقام موصل داره بحث میشه. تمام بحث منطق شما حساب کنید همینطوری. البته این فکر رو اضافه کنید که لازم نیست همه مباحث مباشر باشن با اون آخرین استنباط ما. یعنی مثلا وقتی من میخوام تعریف کنم یا میخوام اثبات کنم، لازم نیست همه مباحث درست متصل باشن به استنباطی که ما میکنیم، استنباط تصوری یا استنباط تصوری. ممکنه بعضی مباحث مثل کلی رو شما باید اول بشناسید، بعد از شناخت کلی بیاد جنس رو بشناسید، بعد از شناخت جنس و فصل، بعد از شناخت جنس و فصل وقت قولش ها رو هم میشنید، بعد چه قولش ها رو شناختید مثل میشید به وست میشید به معرف. اونی که آخر سر شما رو به اون استنباطتون میرسونه قولش ها رهه، ولی مقدمه بر قولش ها رو بر جنس و فصل دونسته شه، مقدمه بر جنس و فصل باید کلی دونسته بشه، مقدمه بر کلی باید مثلا فصل مفهوم دونسته بشه که مفهوم اینطور باشه جزئی اونطور باشه کلی. این همه مباحث منطقی لازم نیست درست همون آخرین مبحثی باشه که ما رو موصل میشه، همه در طریق ایصال باشه کافیه. هر کدوم از این معقولات ثانی که در طریق ایصال قرار گرفتن، من باید اینا رو بشناسم و در طریق ایصال قرار بدم. من میخوام عرض کنم ولو موصل با واسطه باشه، بعدم باید بحث بشه که مطلعه موصل بی واسطه، موصل با واسطه، همه باید در منطق بحث بشه. یه توضیحاتی که دادیم فکر میکنم مقنی باشه از خیلی مباحث میشه. وقتی ما قبلا
فکر میکردیم که برای قبل بدونیم ما داره قبلا فلسفه رو مقدمه مطلعه میشیم
بله
مثل
برای کلی رو بشیم از خیلی مباحث حالا دیگه اصلا توجه به مسائل منطقی با اون توضیحاتی دادیم یه جور دیگه میشه. این اصلا ما از منطقی طبق و دیگه خواهیم داشت غیر از اینکه که تا حالا طبق و داشتیم با این بیان سر میشه.